بسم الله الرحمن الرحیم. وجود علی محمد را تفسیر کرد. سجود علی تجسم عبودیت و بندگی است. زندگی علی حیات را معنا کرد. حیات علی به زندگی روح بخشید. راه علی میزان ماندن و رفتن است. سخن علی بلاغت را بارور ساخت. رفتار علی سنت پیامبر را احیا کرد. حکومت علی مدل جهانداری و الگوی رهبری برای جهانیان شد. مناجات‌های علی راز عبودیت را به عارفان آموخت. علی معجون اشک و آهن و حماسه و عرفان و نخستین مولود کعبه و شهید محراب است. علی قرآن ناطق و عدالت مجسم و کمال تبلور یافته است. از این رو وجودهای مصنوعی و بودنهای کاذب در مقابل فروغ شخصیت او رنگ می بازند و به محاق می روند. خفاشان یارای پرواز در قلمرو خورشید علوی و در عرصه روز روشن را ندارند و انگیزه حسادت آنها برانگیخته می شود. ای علی، ای جمال هستی، ای خلوص ایمان، از مکه تا مدینه، از مدینه تا کوفه را برای پیریزی حکومت عدل بی نظیر در گیتی به شوق سپردی و در تمام زندگی جای پای پیامبر اعظم نهادی. از کعبه ولادت تا محراب شهادت فاصله ای از نور را طی کردی و همانند بسیاری از صفاتت که منحصر به توست در این افتخارات نیز بی‌شریک بودی. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولادت، شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، از اینکه یک بار دیگه با ما همراه شدید و این افتخار رو داریم که نگاه محبت‌آمیز خودتون رو به ما دادید از شما سپاسگزاریم. با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما میهمان شما هستیم انشالله به مدت 2 ساعت و امیدواریم که این فرصت رو داشته باشید و نگاه محبت‌آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. امشب یا امروز به وقتی که شما در اون قرار دارید، ما در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه، دوست عزیز و گرامی بنده، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی هستیم. جناب استاد، عرض سلام و ادب و احترام به محضر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى والحسن رضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجا، وصلى على من بيمني رزق الورى بوجوده تبدل الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت علی سلام وقت بخیر دارم و امیدوارم که توفیقات الهی همیشه شامل حال شما باشه. خدمت نست.
بزرگوارید، متشکرم. اما موضوعی که ما امروز برای شما بینندگان عزیز و گرامی انتخاب کردیم، بحث اهل بیت پیامبر هست. آیا اهل بیت پیامبر اعظم خدا، اهل بیتی که یکی از خصوصیات هر مسلمانی محبت به اونهاست و پیامبر فرمودند من دو چیز گرانبها یا دو خلیفه رو در بین شما میگذارم، قرآن کریم و اهل بیت خودم رو، این اهل بیت چه کسانی هستند؟ اولین سوالی است که ما در این برنامه به اون خواهیم پرداخت، و دوم این که نظر شیعیان و عزیزان اهل سنت در رابطه با اهل بیت چیست و نظر وهابیت در رابطه با اهل بیت چیست. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه مثل همیشه کلام استاد رو بشنویم و بعد از اون هم شما روی خط خواهید آمد و به سوالات پاسخ خواهید داد و نظر ارزشمند شما رو استفاده خواهیم کرد. حضرت استاد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من در ابتدا چند مطلب رو عرض بکنم. آنچه که در مورد دیدگاه صحابه و علمای اهل سنت راجع به کلمه اهل بیت مطرح شده، خب میدونید ما گاهی اوقات میگیم آقا فامیل های فلانی تشریف بیارن. خب شون فامیلاشون یک طیف خیلی گسترده یا شامل میشه. یه بار یک جلسه خصوصی میگیم شما و خانواده تشریف بیارید. خب خانواده همینطوری شامل کل بستگانش میشه. اما وقتی شما و خانواده تشریف بیارین، شما و همسرتون و بچه‌هاتون. یک بار جلسه خصوصی تره، دعوای خانوادگی شده، میخوان حل و فصل کنن، یعنی شما و خانواده تشریف بیارین، یعنی چی؟ یعنی شما و زنتون، بچه‌ها هم دیگه نیان. پس کلمه خانواده، کلمه اهل که حالا مرتبطین به اصطلاح به شمار میاد در عربی، اصطلاحات مختلفی داره، یعنی بستگی به اون جایی که استعمال شده معناهای مختلفی پیدا میکنه. این که بیان آقا اهل فلان شخص در فلان کتاب، فلانیان اهل فلانی فلانه، این مربوط به آیه تطهیر نمیشه. باید ببینیم تو آیه تطهیر مقصود چه کسی بوده. به عنوان مثال خداوند متعال در قرآن راجع به پسر نوح میفرماد قال یا نوح انه لیس من اهلک. نوح این جزء اهل بیت تو نیست، پسر حضرت نوح هست، اما میگه جزء اهل تو نیست. زن لوط، زن نوح جزء اهل بیتش به حساب نمیان. از اون طرف راجع به زن ابراهیم میگه جزء اهل هست، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. خب اینها باید ببینیم مقصود از اهل در هر کجا چه بوده. اگر به شما گفتن اهل نوح چه کسانی هستن، کیا رو معرفی میکنید؟ آیا پسرش و زنش رو معرفی میکنید؟ قطعا خیر. اگر بگن اهل ابراهیم چه کسانی هستند، همسرش معرفی میکنید. پس دقت کنید در هر جایی اهل معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. خب در مورد آیه تطهیر خداوند متعال آیه نازل کرده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به اقرار اهل سنت، روایت صحیح در مسند احمد از ام سلمه همسر پیغمبر، میگه این آیه نازل شد، یعنی این رو یک آیه مستقل میدونه. یعنی چه آیه مستقل؟ یعنی موقع نزولش ربطی به ما قبل و ما بعدش نداشته. حالا در مورد چه کسانی است، ما دیدگاه صحابه رو از کتب اهل سنت برای شما مطرح خواهیم کرد. اگر تشویق کنن النکت والعیون تفسیر آقای ماوردی جلد چهارم. مقصود از اهل بیت چه کسانی؟ سه قول داریم. مقصود این است که علی، فاطمه، حسن و حسین است. اهل بیت در کجا؟ در آیه تطهیر. چه کسانی این عقیده رو داشتن؟ ابو سعید خدری، انس ابن مالک، عایشه و ام سلمه که خودشون همسرای پیغمبره. همسران پیغمبر خودشون میگن این آیه در مورد ما نازل نشده. نظر دوم، مقصود همسران پیغمبر است که ابن عباس و اکرمه گفتند. مقصود اهل و ازواج است که این رو ضحاک گفته. نظریه اشتراکی. خب پس تا به حال ابو سعید خدری، انس ابن مالک، عایشه و ام سلمه. کشف المشکل ابن جوزی جلد چهارم از علمای سرشناس اهل سنته. ملاحظه این فرمایید مقصود از انکم در این آیه چیه؟ بعضی گفتن فقط زنای پیغمبر که این ابن عباس و اکرمه هستن. دوم، رسول خدا، علی، فاطمه، حسن و حسین، انس، عایشه و ام سلمه. نظر سوم، نظر اشتراکی که پیغمبر و اهل بیت و زنا هستن، این رو فقط ضحاک گفته که هیچ دلیلی هم برای حرفش نداره. خب این رو هم مراجعه کردیم. باز مورد بعدی که ما داریم تفسیر بغوی است، معالم متنزیل آقای بغوی که آقای ابن تیمیه او رو به عنوان یکی از بزرگترین علمای اهل سنت میشماره، جلد ششم در ذیل همین آیه میاد میگه و مقصود از اهل بیت ابو سعید خدری، جماعتی از تابعین، مجاهد، قتاده و غیرشون گفتند که مقصود علی، فاطمه و حسن و حسین است. خب تفسیر بحر المحیط ابن ابی حیان اندلسی در جلد هفتم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه 224، ابو سعید خدری گفته از مقصود پیامبر علی، فاطمه، حسن و حسین است. شبیه همین از انس، عایشه و ام سلم هم آمده. اون نظر فعلی که شامل زنها و فرزندان میشه چی؟ میگه این رو فقط و فقط ضحاک گفته، حتی همسر پیغمبر هم خودشون قبول
نداره.
خب بنابراین این که ما آوردیم کلام صحابه مشخص شد. اما علمای اهل سنت، کتاب الاربعین فی مناقب امهات المؤمنین که این رو آقای ابن عساکر نقل کرده، مشکل اینترنت ما گاهی قطع و وصل میشه، این تصاویر میاد، کتاب الاربعین فی مناقب امهات المؤمنین ابن عساکر شافعی چاپ دارالفکر، ملاحظه میکنید میگن ابی سعید الخدری روایت رو مطرح میکنه که فرمود در خانه من نازل شد این آیه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهرکم تطهیرا.
بله.
گفتم ای پیغمبر من خودم جزء اهل این خانه نیستم؟ قال انک الی خیر، تو آدم خوبی هستی، زن پیغمبری. قالت و اهل بیت و اهل البیت، خودش گفت، خود ام سلمه گفت من دیگه جزء اهل بیت نیستم. اهل بیت کیا بودن؟ رسول خدا علی، فاطمه، حسن و حسین. آقای ابن عساکر هادا حدیثون صحیحون، صحیح است و از غیر ام سلمه هم نقل شده. بعد میاد اینو مطرح میکنه و الآیه نزلت خاصتن فی هؤلاء المذکورین، آیه فقط و فقط مخصوص این هاست، رسول خدا، امیر مؤمنان، حضرت صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین علیه السلام، این پنج نفر. روح المعانی آقای آلوسی تفسیر القرآن العظیم، آلوسی دیگه معروف ترین مفسری است که وهابیان هم خیلی روش اعتبار قائلن، جزء 22 جلد 22 در واقع صفحه 16، و انت تعلم، میدانی که ظاهر کلام پیامبر که با سند صحیح آمده، که حالا بحث دوم امام همینه که فهمود انی تارکن فیکم خلیفتین و در روایت ثقلین کتاب الله و اطرتی، ظاهرش اینه که زنها داخل در اهل بیت نیستن، لان اطرت الرجل کما فی الصحاح نسله و رهطه الادنون. اطرت همانطور که در روایات صحیح اومده نسل شخص به حساب میان و اون بستگان بسیار نزدیکش. آقای آلوسی میگه این روایت صریحه، سندش هم صحیحه، در اینکه این پنج نفر هستن. و در جای دیگه و اخبار و ادخاله علی و فاطمه و ابنیهما رضی الله عنهما تحت الکسا و قولوا علیه الصلاه و السلام اللهم ها اولای اهل بیتی و عدم ادخال ام سلمه اکثر من ان تحساب. روایاتی که میاد میگه پیغمبر این پنج نفر رو وارد کتاب کرده، گفته خدایا اینا اهل بیت منن، براشون دعا کرده، ام سلمه رو نداشته وارد بشه، اینا بیش از حد حساب کتابه، متواتره. و هی مخصصه لعموم اهل البیت به ای معنا کان البیت، شما هر معنایی هم میخوای بگی اهل بیته، هر جوری بگیری روایت وقتی ما داریم میگه این مخصصمون میشه، معنی اهل بیت توی این آیه معنی خاص میشه، هیچ راه فراری هم ندارید. مراد از اهل بیت من شمل هم الکسا دقت کنید این عبارت رو، ولا یدخل فیهم ازواجه، و همسران داخل نیستن. حالا ما بیاییم بریم در شبکه های ماهواره‌ای به زور بگیم آقا نه، ما به نظرمون این میاد مناسب است که همسران باشن، خوبه، نه در فلان آیه زن ابراهیم هم بوده. این حرفا حرفای عوام پسندانه است، بحث علمی بیاید شما بکنید، علمای بیاید بشینیم با مناظره بکنیم. وقتی در ایران هستن جرات مناظره ندارن، میگیم آقا مناظره، میگن مصلحت نیستش، میگن شبکه‌های ماهواره‌ای هر چی از دهنشون در میاد میگن و بعدش هم نمیان بحث بکنن. خب خودتون میدونید، اما این روش در واقع گمراه کردن مردم و تحریف معنوی آیاته. یحرفون الکلم عن مواضعه، همینه. خدا میگه میان آیه قرآن از اونجایی که هست در جایی دیگه قرار میدن. اجماع متواتر صحابه در صحابه، یک نفر نداریم که بیاد شبیه عقیده فعلی اهل سنت مطرح بکنه.
از همه اهل سنت نه،
آمونه میگه صحابه آن چیزی که ما داریم همسران پیغمبر خودشون عقیده شیعه رو داشتن. ما بیا بگیم نه آقا جان شما همه اشتباه کردین، اشتباه فهمیدین، این آیه من به نظرم میرسه این طور بگم بهتره. خب بگه نشد دلیل، چون در یه جای دیگه زن ابراهیم هم داخل در آل، خب در اون جای دیگه پسرش هم نبود، پسر نوح نبوده، زن نوح هم نبوده. میگه نمیشه، استدلال علمی، بحث علمی منطقی، دلیل و آیه و رواج رو میذاریم و بعد بحث میکنیم. این پس معنی اهل بیت که مشخص شد، علما و صحابه گفتن مقصود این 5 نفره.
بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، اجازه بفرمایید تا همین جای بحث، تا بخش دوم رو میخوایم آغاز بکنیم. چون استاد ابوالقاسمی اشاره فرمودن برخی از آیون در رابطه با اهل بیت نظرات مختلفی دارند و حتی در برخی از شبکه‌های مختلف هم حضور پیدا کردند و در این رابطه که همسران پیامبر هم در اهل بیت داخل میشن نکاتی رو فرمودند. من خواهش میکنم اگر بیننده شبکه جهانی ولایت هستند، امشب ما بحثمون در رابطه با اهل بیت هست و مثل همیشه برنامه قضاوت با شما آمادگی خودش رو اعلام میکنه که هر کدام از بزرگواران، از مولویان اهل سنت، از ماموستاها یا حتی از کارشناسان وهابی خواستن در این رابطه بحث علمی داشته باشن، ما آماده هستیم، میتونن با همون شماره های ما حتی در وقت غیر اعلام شده برای تلفن هم تماس بگیرن، اسم خودشون رو بفرمایند و من از اتاق فرمان هم خواهش میکنم اگر از مولوی ها، ماموستاها و حتی اگر از کارشناسان وهابی که ما جدا اونها رو از اهل سنت عزیز میدانیم تماسی گرفته شد، هر وقت برنامه بود به استریو بس بفرمایید تا انشالله بحث علمی پیرامون اهل بیت و کسانی که داخل در اهل بیت هستند رو داشته باشیم. این یک بخش از برنامه. اما بخش دوم و سوال دوم ما از استاد ابوالقاسمی و از شما بینندگان عزیز و ارجمند این هست که حالا با توجه به این که اهل بیت برای ما معنا شد، نگاه شیعه و نگاه اهل سنت به اهل بیت چگونه هست؟ آیا در محبت اهل بیت و در آن نگاهی که به اهل بیت دارن چه نکاتی وجود داره و نگاه وهابیت به اهل بیت چگونه هست؟ باز بشنویم سخنان استاد ابوالقاسم.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این که ما چه وظیفه نسبت به اهل بیت داریم، دو تا وظیفه ثابت ما در آیه قرآن و روایات راجع به اهل بیت داریم. وظیفه اول وجوب دوست داشتن اونها و نقل فضائل و آثار اونهاست که من هفته قبل در برنامه کلمه طیبه مفصل توضیح دادم و عبارات رو آوردم که منکر، از آقای بیهقی، منکر این فضائل کسی که بیاد نشر ندهد این فضائل رو، این دشمن به حساب میاد. و به همین دلیل که ما میبینیم علمای اهل سنت از ترس اینکه مبادا دشمن اهل بیت به حساب بیان، فضائل رو نقل کردن. یعنی در نقل فضائل ما از اونها مطالب زیاد میبینیم. یک بحث حدیث ثقلین است که وجوب تمسک به اطاعت رو ثابت می کند. ما باید به اطاعت پیامبر تمسک بکنیم. ما ان تمسکتم بها لن تضلوا کتاب الله و اطاعتی، چیزی که اگر بهش تمسک کنید گمراه نمیشید، کتاب خدا و اطاعتم که اطاعتم گفتیم اهل بیت هستن، این 5 نفر هستن، و بعد خودشون هم گفتن بعد از ما معرفی کردن امام سجاد، امام باقر تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. پس وجوب تمسک یک امره، وجوب محبت مطلب دومه، و نشر فضائل نکته سومی که ما نسبت به اینها وظیفه داریم. اما آنچه که ما راجع به تمسک به اهل بیت داریم، ما یک عبارتی من فقط برای شما از آقای البانی نشان میدم که دیگه تمام کننده بحث باشه، که ببینیم آیا ما شیعیان ارتباط با اهل بیت داریم یا خیر. اگر تصویر لطف کنن کتاب الفتاوی المهمه علامه ناصرالدین الالبانی، در این کتاب در صفحه 154 خیلی عبارت عجیبه، خیلی عبارت عجیبه: آن چیزی که برای ما کفایت می کند یعنی موجب هدایت ماست چیست؟ قرآن و سنت. و هم، اما شیعه ها چی؟ عندهم القرآن و اهل البیت. شیعه ها قرآن و اهل بیت دارن، ما ها قرآن و سنت داریم.
اینو جناب البانی دارن،
این آقای البانی در کتاب الفتاوی المهمه صفحه 154 داره میگه، کتاب الفتاوی المهمه محمد ناصرالدین البانی، و مراجعه میکنید. خب بعد میاد میگه ما قرآن و صحیح بخاری و صحیح مسلم داریم، اونا صحیح بخاری و صحیح مسلم ندارن ولی اونا اهل بیتو دارن. چقدر فرقه بین کسی که به دستور پیغمبر عمل میکند. پیغمبر فرمودن کتاب الله و اطرتی، به این دو تمسک کنید، کتاب خدا و اطرت. خب ببینید آقای البانی چی گفته، میگه شیعه ها کتاب الله و اطرت دارن یا سنی ها؟ دوباره ببینید: و هم عندهم القرآن و اهل البیت. پیغمبر میگه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، آقای البانی میگه شیعه است که قرآن اهل بیت رو داره و ما سنی ها قرآن و سنت رو داریم. البته ما البانی و سنی نمیداریم، ادعا میکنه و دلیلن برای این مطلب داریم. نکته جالب دیگری، کتابیست به نام کتاب فقه الآل بین دعو الاهمال و تحمت الانتحال، که این کتاب رو یکی از بزرگان الازهر تألیف کرده. در این کتاب که بسیاری از بزرگان الازهر و مذاهب مختلف اهل سنت مقدمه برش نوشتن، میاد مطرح میکنه که فقه اهل بیت، آیا اهل بیت، حالا فهرستش هم بیارم بد نیست، آیا اهل بیت فقه خاصی غیر از فقه عمومی داشتن، و الان این فقه اهل بیت دست چه کسی است؟ بله این فهرست رو من بیارم. ایشون میاد در فهرست خودش، خب اگر الان تصویر رو، بله حالا این لیست کتاب هاست، منابع، و تا میرسه به جون بذاریم سریع تر بیاد. خب بله، فهرست العناوین، مقدماتی که علمای مختلف بزرگ اهل سنت برش نوشتن. هل کان للآل مذهب فقهی، آیا اصلا اهل بیت یک مذهب فقهی خاص داشتن که میگه بله قطعا این چنین است؟
بله.
هل حفظ مذهب الآل، آیا این مذهب فقهی اهل بیت حفظ شده و به دست ما رسیده یا خیر؟ بعد من یمثل مذهب الآل، چه کسی سخنگو و نماینده مذهب اهل بیت است؟ بعد میاد مطرح میکنه منهج امامیه، منهج آل در استدلال، مقداری از کلام امیرمومنان، اعلمیت امیرمومنان، همون که ما شیعه ها میگیم. بعد مسائل فقه الآل السنیه الموافق لفقه الامامیه، میاد مطرح میکنه، میگه مثلا به فرض چاپ جدیدش خیلی بیشتر کرده، میگه ما مثلا فرض کنید 400 مسئله داشته باشیم، که این 400 مسئله نظرات اهل بیت پیغمبر در کتب اهل سنت اومده باشه.
بله.
از این 400 تا 360 تا 370 تاش مطابق با نظر شیعه هاست، باقیش هم که ما داریم از اهل بیت دو نظر نقل شده، مردده، برخیش موافقه با شیعه ها، برخیش مخالفه. یعنی میگه اونی که من مراجعه کردم، یک عالم الازهری به صراحت میگه من وقتی بررسی کردم فتاوای اهل بیتی که در کتب اهل سنت شنقل کرده، میگه اینا 90% مطابق با مذهب اهل بیت است، با مذهب شیعه است. پس مذهب شیعه همون مذهب اهل بیت، همون چیزی که ما از ابتدا میگفتیم این رو یک عالم الازهری ثابت کرده، البانی وهابی گفته. خب اما بحث تمسک رو پس در اختیار شیعیانه. بحث محبت چه؟ نه عرض کردیم محبت به اهل بیت، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. علمای اهل سنت هم محبت به اهل بیت داشتن، فضائل رو نقل کردن و حتی بعدشون روزه خونی برای اهل بیت میکردن، عزاداری برای اهل بیت میکردن، که ابن جوزی معروف اون سخنرانی و روزه خوانی که کرده. بله. این رو یک قسم میذاریم. و ما شیعان که در محبت اهل بیت دیگه معروفیم دیگه، وقتی تمسک رو ما داریم محبت هم قطعا داریم. اما اون قسم سوم یعنی وهابیون، آیا وهابیون هم محبت به اهل بیت علیهم السلام دارن یا خیر؟ ما بارها مطرح کردیم کارهایی که وهابیون نسبت به اهل بیت کردن. من فقط فهرستوار، چون که خیلی فرصت نداریم، فهرستوار عرض کنم. یک، آقای بن باز مفتی اعظم عربستان میگه حسین گناه کرده و یزید خروج کرده، ما برای حسین استغفار میکنیم. روز عاشورا رسما جشن برگزار میکنن و حالان که حتی خود ابن تیمیه میگه جشن و سرور و سرور در روز عاشورا بدعت بنی امیه است. در کویت رسما جشن گرفتن. در مقابل دستی عزاداری امام حسین دسته را مینداختن یزید فی الجنه، یزید بهشتی است. کلیپ پخش کردیم ایام عاشورا بود، دیدن ازان و قلب همم هم داغدار شد از این کارشون که مرگ بر شهادت امام حسین، ما حسین رو شهید نمیدانیم. باز از کارهایی که کردن تخریب قبور اهل بیت علیهم السلام بوده. اهل سنت حرمهای ائمه بقیع رو شیعه نساخته بود، سنی ها ساخته بودن، همونطور که برای بزرگان خودشون ساختن، اومدن همه اینها رو خراب کردن. باز از کارهایی که کردن برزه اهل بیت، دروغ بستن به اهل بیت. و چیکار کردن؟ اومدن آیه عثمان الخمیس وهابی میاد میگه لم یکن فی خروج الحسین لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا، قیام امام حسین نه مصلحت دین داشت نه دنیا. که البته بعد اعتراضات زیاد نشد باش پاک کرد، مجبور شد حذف بکنه چون خیلی آبروریزی برای او شد. یا یکی دیگه از اینها در کتابی که نوشته میاد جسارت میکنه به وجود نازنین امام صادق علیه السلام، کتابی که چاپ به خود وزارت اوقاف با درخواست رسمی خودشون، کتاب رو به عنوان یک کتاب علمی درست حسابی میشناسن، اومده میگه جعفر صادق، نعوذ بالله از این کلام، میگه جعفر صادق من او رو صادق نمیدانم، در کتاب خودم در کنار او نام او نمینویسم صادق، علامت تعجب میذارم که بفهمانم این آدم آدم راستگو نبوده. بعد میگه او از درخشان ترین ستاره هایی بود که در اختیار یهودیان قرار گرفت و یهودیان به وسیله او هدف خودشونو در بین مسلمان ها گسترش دادن. یا در جای دیگه میگه حضرت علی برای ما با یکی از اسکیمو ها هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی برای ما نداره علی با اونها. پس ما سه مرحله داریم، مرحله تمسک مخصوص شیعیان است.
بله.
محبت که شیعیان و اهل سنت با هم دارن و بحث وهابیون میرسیم، نه محبت دارن نه تمسک دارن و از این بیشتر تحریف میکنن فضائل رو. دو سه نمونه عرض کنم خدمت شما که قبلا ما نشان دادیم اینها رو. به عنوان مثال در کتاب ابن عسیر، تاریخ ابن عسیر، میاد مطرح میکنه ماجرای لیلة المبیت رو که علمای اهل سنت با سند معتبر خودشون گفتن نقل کردن، که امیر مؤمنان با تعلا فراشه یفتیه به نفسه، در جای پیامبر خوابید، جان خودش رو فدای پیامبر کرد. در چاپ به وهابیون این عبارت شده بالا علا فراشه، زبان امرال امیر مؤمنان اون شب در جای پیامبر ادرار کرد. یا دشمنی های دیگه، هر جا آثاری از اهل بیت باشه. مسجد بوده خراب کردن، مسجد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه در مدینه تبدیل شده زباله‌دانی. خب این چه کاریه که شما کردین؟ یعنی علامت های دشمنی وهابیون با اهل بیت و تحریف فضائلشون در نزد وهابیون بسیار زیاده، ولذا الان کتابایی که توسط وهابیون چاپ میشه ما درش تحریفات بسیار زیادی میبینیم که ما اینها رو جمع‌آوری کردیم، یک بحث بسیار مفصل شده، یه مقدارش هم گاهی اوقات گفتیم، یه به همین مقدار بسنده میکنم.
بسیار متشکرم و فکر میکنم که همین مقدار که استاد ابوالقاسمی توضیح دادن تفاوت بارز بین مسلمانان و وهابیون معلوم هست. مسلمانی نیست در دنیا که ادعای اسلام بکنه ولی محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو در دل نداشته باشه، ولی وهابیون نه تنها این محبت رو ندارند بلکه اون رو انکار میکنند و یا تحریف میکنند که نمونه هایی از اون رو استاد فرمودن. اما اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد از اون هم صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی رو بشنویم. موضوع امشب همونطوری که میدانید اهل بیت هست، از نگاه شیعه و اهل سنت و تفاوت آن با نگاه وهابیت. ما دو سوال رو از شما داریم که شما بزرگواری میکنید نظر ارزشمند خودتون رو میفرمایید. یک، به نظر شما اهل بیت چه کسانی هستند؟ و دوم، نظر خودتون رو در این سه مقوله بفرمایید. آیا حدیث ثقلین رو قبول دارید؟ و اگر قبول دارید، سه بحث رو استاد فرمودند: محبت اهل بیت، نشر فضائل اهل بیت و تمسک به اهل بیت. آیا این سه بحث رو عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی به چه نحو قبول دارند؟ سوالی است که انشاءالله شما پاسخ خواهید داد و از نظرات ارزشمند شما بهره خواهیم برد. سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و با شما همراه هستیم. خدا نام ولی را برد بالا، پیام ینجلی را برد بالا. تمام دست ها بودند آنجا، ولی دست علی را برد بالا.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. محاسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی چه بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی چه بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی درد سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبرد به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدرد یسوب دین حبل المتین ای جان جانان یقین حق و یقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
دلباختگان کوی عشقیم از لطف خدا علی سرشتیم با مهر نبی و آل حیدر گویی که همیشه در بهشتیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان همیشگی ما در برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. بخش گفتگوی با بینندگان رسید و ما بار دیگر این توفیق رو داریم و این افتخار نصیب ما میشه که صدای شما بینندگان رو از سراسر این کره خاکی بشنویم و استفاده کنیم و مثل همیشه شعار ما این هست که قضاوت با شما. اما باز هم مثل همیشه چند تذکر لطف کنید در کلام زیبای خودتون مباحث سیاسی رو مطرح نفرمایید. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست و باز در کلام ارزشمند خودتون لطف بفرمایید و نکته یا حرفی که باعث دلخوری و دلگیری عزیزان دیگر در مذاهب مختلف یا حتی در ادیان دیگر بشه وجود نداشته باشه، خلق علوی و خلق محمدی رو رعایت بکنیم. ما مطمئنیم شما متخلق به این اخلاق هستید چون نام مسلمان دارید و مسلمان حتما متخلق به اخلاق محمدی است. اما مثل همیشه ما دو بخش در محضر میهمانان عزیز خواهیم بود. بخش اول فقط در موضوع برنامه صحبت خواهد شد، نظر ارزشمند خودتون رو در موضوع برنامه میفرمایید 3 دقیقه، و بخش دوم آزاد هستید، دوست داشتید در رابطه با موضوع برنامه، دوست نداشتید هر کلام دیگه‌ای بخواید بفرمایید یا سوالی داشته باشید، در محضر شما گرامیان هستیم. 2 عزیز بزرگواری که روی خط تماس ما هستند و اولین بزرگوارانی هستند که به استودیو وصل شدند، جناب آقا محمد از زاهدان از عزیزان اهل سنت و جناب آقای حیدری از شیراز از پیروان مکتب اهل بیت. عرض سلام و ادب و احترام به محضر آقا محمد عزیز. بفرمایید. دوستان صدای استودیو رو باز بفرمایید. بفرمایید آقا محمد.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید قربان.
متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. من خدمت آقای ابوالقاسم سلام و عرض ادب دارم.
علیکم السلام. متشکرم از شما آقا محمد عزیز. پشت خط باشید. ما برمیگردیم محضر شما و جناب آقای حیدری از شیراز محضر حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب استاد ابوالقاسمی بسیار عزیز و مکرم و همچنین جناب آقای کیانی بسیار عزیز و توانا در خدمتتون هستم.
بزرگواری فرمودید با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید، روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر حضرت عالی. اما آقا محمد بزرگوار، بیننده برنامه از ابتدا تا به حال بودید یا خیر؟
جناب کیانی، من البته برنامه‌تون از خیلی وقت دنبال می‌کنم، هم از بقول شبکه‌های شما را هم شبکه‌های
آقا محمد بزرگوار. ما بخش دوم به شما فرصت میدیم هر چه خواستید بفرمایید. بخش اول فقط در موضوع برنامه است. من سوالی که کردم از حضرت عالی، میخواستم ببینم که صحبت‌های ابتدایی استاد ابوالقاسمی رو حضرت عالی شنیدید یا خیر؟
متاسفانه من دیر رسیدم، ولی تیکه‌ای از تیکه‌های آخر صحبت‌های ابوالقاسمی رو شنیدم و میخوام از کنم در فرمایششون که فرمودن که به صلاح تهمت بدن در واقع که اهل سنت یا بانان وحاجیون گفتن که
خب پس اجازه بفرمایید آقا محمد بزرگوار، من سوالات رو مطرح میکنم بخش اول. شما پاسخ بفرمایید. بخش دوم فرصت میدیم هر آنچه که خواستید در این رابطه یا صحبت‌های دیگر رو بفرمایید. ما سوالمون این هست آقا محمد، در برنامه امشب اهل بیت چه کسانی هستند؟ حضرت عالی بفرمایید، به نظر شما اهل بیتی که در حدیث ثقلین و در آیه قرآن آمده، این اهل بیت چه کسانی هستند؟ میتونید بفرمایید برای ما؟
اهل بیت بلا شک من میتونم بگم که اهل بیت در واقع فرزندان و نقوام خیلی نزدیک درجه یکی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.
خب این اقوام رو نام ببرید.
اقوام مربوط میشه به حضرت فاطمه یا امهات المؤمنین زنهاش بساب یا یعنی کل زنهاش،
یعنی تمامی زنان پیامبر جز اهل بیت هستن.
بله.
بسیار خوب، بقیه رو نام ببرید
دیگه. بچه هاشون هم که با علمه رو بگی، حضرت فاطمه رو میگم، حضرت حسن رو میگم، حضرت حسن رو میگم، نواه هاش رو میگم، اینا رو بسیار میشه گفت بسیار کلن جز اهل بیت خرم داد کرد.
داماد پیامبر هم جز اهل بیت هستن یا خیر؟
داماد از نظر ما رو البته من اعتراضم در حدی نیست، ولی من خودم با فکر سر عقل خودم میگم خیر.
یعنی بسیار
گفت که هم زنان حضرت و هم به اصطلاح دامادشون که نهوز میخوام، هم زنانش و
زنان پیامبر و فرزند پیامبر و نوه های پیامبر رو فرمودید اهل بیت هستن، درسته؟ بسیار خوب. حالا سال دوم من رو هم جواب بدید، در اون رابطه با سال اولتون صحبت داریم. نظر شما نسبت به محبت اهل بیت و تمسک به اهل بیت، با توجه به این که پیامبر فرمودن دو خلیفه بین شما میگذارم یا دو چیز گرانبها در بین شما میگذارم، قرآن و اهل بیت، چیه؟
جناب یعنی ببینید شما از نظر محبت اهل بیت اینو صراحتا من میتونم عرض بکنم که محبت اهل بیت همیشه در دل ما جاده.
بله؟
یعنی همه اهل بیت به قول معروف از داماد به طلاب زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم و نواهاشون که بیشتر اینا کلن بسیار در دل ما جا دارن، ساده سر ما هستن، نور چشم ما هستن و اینا. از مطمئن باشید که همه ی اهل بیت، نه اینکه به قول معروف ما یکی رو بگیم جز اهل بیت هست یا نیست، و مد نظر ما در واقع اهل سنت هستش، میشه گفت که از دیدگان ما هستن.
بسیار خوب. و در رابطه با تمسک به اهل بیت؟
تمسک جناب کیانی ما اصلا بسیار قبول نداریم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. بیش از 3 دقیقه هم ما محضر شما بودیم در بخش اول. اجازه بفرمایید که نکاتی که شما فرمودید بماند، نظر عزیز شیعمون رو هم بپرسیم و بعد از اون باز با شما صحبت میکنیم. روی خط باشید. من محضر آیه حیدری عزیز خواهش میکنم که در 3 دقیقه صحبت‌های آقا محمد رو هم شنیدید، نظر خودتون رو اول در رابطه با اهل بیت چه کسانی هستن بفرمایید.
سلام مجدد دارم جناب کیانی. جناب کیانی، این بحث اهل بیت قبل از پیامبر خداوند در قرآن کریم به کرات در آیه‌های متفاوت مشخص شده، اصلا عقلانی هم نیست که ما بیایم همسران پیامبر که اصلا هیچ گونه تکلیفی بندگان خدا قرار دین جهانی بشه، دین منطقه‌ای نیست، قبیله‌ای نیست که هر زن پیامبر بخواد به عنوان اهل بیت معرفی بشه و مردم دنیا مکلف بشن در گرفتن دین و آداب دین از همسران پیامبر. بنابراین زمانی که خداوند میفرماید در قرآن کریم اینی جاعلن خلیفت فی الارض، همونجا خداوند طراحیش داشته قبل از آفریدن زمین، طراحیش داشته چون قبل از زمین آسمان ها بوده، پس جایگاه اهل بیت در آسمان ها فرازمینی. اصلا این مقایسه این های مقایسه ملفارق واقعا. خداوند
شما به عنوان یک شیعه اهل بیت رو چه کسانی میدانید؟
اهل بیت من امامان معصوم و حضرت فاطمه، پنجتن اول عبا و امامان معصوم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. چون نظر شیعه نسبت به محبت و همچنین نسبت به تمسک به اهل بیت هم معلوم هست، اگر حالا نکته ای دارید در این رابطه هم بفرمایید ما بشنویم و بعد باز هم محضر شما هست.
خواهش میکنم جناب آقای کیانی، ما اصلا تکلیف داریم، دین ما آخرین دین و آخرین شریعت، قرار این دین جهانی بشه. اگر قرار بود که اسم تک تک این آقایون در قرآن اومده باشه، پروژه مشابه سازی اسمسازی را میفتد و قطعا همینطور که الان مدعی هستن فلانی داماد پیغمبر، نمیدونم پدر خانم فلانی، نمیدونم چی از این پروژه ها، خدای کریم قادر متعال، خدای کریم همه چیزی میدونه، خودش آگاه بود نسبت به این مسائل. بنابراین در جاهای مختلف محمد رسول الله و الذین معه چیز که استنباط نکنه از این آیه با توجه به حدیث صریح و صحیح و صحیح و سند ثقلین که میفرماید دو چیز را در میان شما میذارم، هرگز گمراه نشوید، لازم و ملزوم، جدا نشدن از قابل تحقیق نیستن اینها. جایگار خداوند در جای جا مشخص، در روز خیبر فتح نهایی اسلام در روز خیبر تعیین شد. در اونجا در اون واقعه تاریخی آیا پیامبر خدا از بیماری چشم حضرت علی بی خبر بود؟ قطعا نزدیکترین کس به حضرت علی حضرت محمد بود و یقینا یک امر و آزمایش به یک تکلیف الهی بود. اونجا بود که اسلام یک پیروزی نهایی رسید. ما الان یهودیان امروز میبینیم صهیونیست ها از نظر به اصطلاح استحکام، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ اجتماعی، موقعیت های مختلف اونقدر خودشون پیچیده و قوی میکنن. در اون منطقه اینقدر چیزای ایزایی گذاشته بودن، واقعا یک معجزه الهی بود و مگر کسی میتونست غیر از حضرت علی و مگر این فقط فرمان حقیقی، جز فرمان خدا چیز دیگه نمیتونست باشه. آقای کیانی
بسیار خوب، متشکرم از شما. ما بخش دوم هم باز محضر شما هستیم جناب آقای حیدری عزیز. اما استاد ابوالقاسمی، ما نظر عزیز شیعمون و همچنین از اهل سنت رو شنیدیم. جناب آقا محمد از زاهدان ادعایی فرمودند، ولی چون قبل از اون صحبتهای حضرت عالی رو نشنیده بودند، شاید همونطور که خودشون هم فرمودن معلومات ایشون به صورتی نبوده که مراجعه کرده باشن به صحاح، به کتابهای دیگه و در رابطه با اهل بیت روایات صحیح رو دیده باشن. من خواهش میکنم در این رابطه که اهل بیت آیا همسران پیامبر رو هم شامل میشن یا خیر، حضرت علی توضیح بفرمایید. آقا محمد هم پشت خط.
حالا من یک عبارتی که اولشون گفتن، من واقعا تشکر میکنم که ایشون روش حرفشون رو زدن، گفتن ما تمسک به اهل بیت رو قبول نداریم.
بله.
خب این نتیجه عملی اون برخوردی است که الان دارن مطرح میکنن و حالان که در روایات صریحا پیغمبر فرمودن وجوب تمسک به عترت رو. حتی آقای البانی وهابی هم این روایت رو صحیح میدونه که عمل نمیکنن رو، بله عمل میکنن اما صحیح میدونه. پس به لطف کنم تا فرمان صحیح سنن ترمذی حدیث شماره 2980 میگه صحیحون پیغمبر فرمود من در میان شما،
بزرگش کنید
من اینجا ما امکان نداره،
اگر دوستان اتاق فرمان سفر بزرگتر بکنن که بینندگان عزیز بهتر ببینن،
چیزی که اگر تمسک بهش بکنید گمراه نمیشوید. اون چیز چیه؟ کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. پیغمبر صریحاً فرمودن وجوب تمسک به اهل بیت رو. حالا آقا میفرمند به صراحت ما به اهل بیت تمسک نمی کنیم، ولی ما شیعه هم به صراحت میگیم ما به اهل بیت تمسک می کنیم دیگه. حالا از این به نظرم حالا اهل بیت هر کس هم میخواد باشه، همین مقدار نتیجه‌گیری رو مشخص میکنه دیگه. از بیخ آقا میگه ما قبول نداریم. خب قبول نداریم دیگه، خودتون میدونید پیغمبر فرموده باید تمسک کنید، نمیگه ما تمسک نمی کنیم، این کار تمام میشه.
بله. حالا در رابطه با اون نکته دوم،
در رابطه با اینکه اهل بیت چه کسانی هستند، ما بعضی از روایات رو برای شما نشان بدیم. کتاب الاربعین دوباره نشان میدم، این رو آقای ابن عساکر شافعی روایت رو میاره از ام سلمه همسر رسول گرامی اسلام که فرمود پیغمبر وقتی این آیه نازل شد گفتن پیغمبر من از اهل بیت نیستم، گفتن تو خوب هستی ولی تو از زنای پیغمبر هستی. بعد خود ام سلمه میگه و اهل بیت کیا هستن؟ رسول خدا، امیر مؤمنان. این آقا میگه داماد پیغمبر جز اهل بیت نیست، امیر مؤمنان رو علنن جز پیغمبر خود ام سلمه میدانه، فاطمه، حسن، حسین. بعد آقای ابن عساکر میگه این حدیث صحیحه، یه سند هم نداره، چندین سند هم داره. بعد میاد میگه والآیه نزلت خاصه فی هؤلاء المذکورین. ما اگر میگیم اهل بیت برای اینهاست دلیل داریم. شما اگر میگید اهل بیت شامل زنها در این آیه میشه بعد دلیل بیارین، ما که مشکل نداریم. این یکی از ادله که دلیل در این زمینه بسیار زیاد است.
بله بسیار خوب آقا محمد، ما محضر شما هستیم. دو نکته رو شما فرمودید، استاد ابوالقاسمی هم توضیح دادن، عزیزمون جناب آقای حیدری هم فرمودن. باز 3 دقیقه حضرت عالی فرصت دارید، در محضر شما هستیم. بسم الله.
بله جناب، یعنی من اولا معذرت میخوام از این که البته از حضور شما معذرت میخوام. جناب آقای ابوالقاسمی میفرمایند که اهل بیت یک مطلبی رو البته یادم رفت بگم که این بنده خدا گفت که اهل بیت، نمیدونم یه چیزی گفت من یادم رفت الان اون به تا چیزی، ولی اهل بیت اون چیزی که در قرآن شما اگر مراجعه بکنید به قرآن دقیقا معنی اهل بیت رو خواهید فهمید. و بهترین به قول معروف سند و بهترین حدیث و بهترین به قول معروف چیز که ما میتونیم بهش استناد بکنیم در واقع قرآن هست جناب آقای ابوالقاسمی عزیز.
و شما بفرمایید از قرآن توضیح بدید که به چه گونه ای شما اهل بیت رو همسران پیامبر میدانید.
جناب آقای کیانی
بفرمایید،
شما برید مراجعه بکنید. شما
حالا ما اینجا نشستیم، بینندگان هم هستن، شما لطف بفرمایید.
قرآن جناب آقای کنی، یا شما مراجعه به قرآن نکردید
یا شما که کردید بفرمایید. بزرگوار من
بزرگوار شما، ببینید شما اگر به قرآن مراجعه میکردید و اینکه این حرفای مغرضانه و حرفای بغمرشی رو بذارید کنار، تعصبات رو بذارید کنار، شما
برید
به قرآن مراجعه بکنید. شما اهل بیت، واژه اهل بیت، یا اینکه قرآن توضیح داده، آیات بعدش، آیات ما قبلش، آیات خودی کتاب در مورد اهل بیت هستش و اینجا نوشته، شما ببینید آیا اهل بیت شامل چه کسانی است.
بسیار خوب
آقای، اما اینکه آقای ابوالقاسمی میان از قول معروف از احادیث عالم نمیدونم که چقدر سندیت داره، چقدر قول معروف چیز داره، من اونو اصلا قبول اصلا نمیشه قبولش کرد.
بسیار خوب آقای محمد، آقا محمد بزرگوار، اجازه میفرمایید آقا محمد، آقا محمد
بله.
حضرت عالی فرمودید به قرآن مراجعه بشه، درسته؟ بسیار
بله.
خوب فرمودیدم که ما قاعدتا به قرآن مراجعه نکردیم و این نکات رو گفتیم. پس بله. یک نکته رو اول من محضر شما عرض کنم، علمایی که جناب آقای ابوالقاسمی به شما نشون دادن از علمای بزرگ شما هستن. اگر چنین باشه پس همه این علما به قرآن مراجعه نکردن و این علامت سوال بزرگی رو در ذهن هم شیعیان هم از دین اهل سنت ایجاد می‌کنه. اجازه بفرمایید شما صحبت کردید، من دوباره فرصت به شما میدم. خواهش میکنم آقا محمد، اجازه بفرمایید صحبت من تموم بشه، دوباره فرصت به شما میدم. نکته دوم این که استاد ابوالقاسمی خب استاد هستند، بنده به عنوان یک شاگرد الان محضر شما هستم، بینندگان عزیز هم دارن میبینن و میشنون. حضرت عالی که الحمدلله ظاهرا به قرآن مراجعه دارید و کاملا هم موضوع رو بلد هستید، برای ما تبیین بفرمایید از قرآن بدون استفاده از روایات که اهل بیت چه کسانی هستند. ما محضر شما هستیم، اگر در این مقوله نیم ساعت هم فرصت خواستید بنده و استاد سکوت میکنیم تا شما برای ما و بینندگان تبیین بفرمایید. بسپرید
جناب آقای کریم، من خدمتون عرض کردم من اطلاعات این که بدم که آقا جان من اطلاعاتم خیلی در سطح بالاست که باید ادعا بکنم که قرآنو خیلی خیلی میفهمم و برای خودم مفسر هستم نیستم عزیز من، ولی اون چیزی که من از خود قرآن چیزی که من مطالعه کردم و
خب همون چیزی که مطالعه فرمودید رو بگید ما بینندگان هم بشنویم. بفرمایید.
گفتم من نه حافظ قرآنم نه مفسر قرآن جناب آقای ابوالقاسمی
خب
عزیز،
نمیشه که ادعایی بفرمایید و خودتون عالم نباشید در اون زمینه.
محمد آقا
با توجه، اما
محمد آقا ببخشید
که هر از گاهی
محمد آقا
قرآن رو مطالعه میکنم من این عقل اصلا حکم میکنه.
محمد آقا یه سوال ساده از شما بپرسم، شما فیزیک کوانتوم نخوندید؟ اگر فیزیک کوانتوم میخوندید ثابت میشد که اهل بیت همین 5 نفر هستن.
نه
چرا؟ اصلا من نمیتونم برای شما فیزیک کوانتوم توضیح بدم، چون گاهی اوقات میخونم مغزم قفل میکنه. اما فیزیک کوانتوم ثابت میکنه الان این 5 نفرن. شما میگید قرآن ثابت میکنه اینا زنهای پیغمبر هستن، ولی من نمیفهمم وقتی میخونم نمیفهمم. خب ما یه دلیل برای ما شما بیا که بفهمیم، که نمیشه که من نخوندم و نمیفهمم ولی ثابت میکنه. هرچی هم که ما دلیل میاریم قبول نیست، چون که علمای سنت من قبول ندارم. این اشو طریقه بحث دوست عزیز.
حالا شما ببینید، به هر حال شما میفرمایید من این را از قرآن یاد گرفتم. خواهش میکنم حضرت عالی، آن چیزی که از قرآن خوندید که این رو برداشت کردید از قرآن، ولو برداشت اشتباه باشه، اون رو برای ما بفرمایید.
جناب آقای کیانی، من همین رو عرض میکنم. شما ببینید، شما متاسفانه نمیدونم عادتتون، نمیدونم زیاد، شما فقط میخواید سفسطه بکنید. سفسطه مثلا قرآن که نمیشه باش
عزیزم، شما دارید از قرآن صحبت میکنید، یه آیه بفرمایید، اون آیه رو ما جواب بدیم. این سفسطه نیست، این یک حقیقته که شما به دلیل تعصب چشمتون رو روی حقیقت بستید. عزیز بزرگوار من،
ما نمیگیم تعصب، میگیم شون مطالعه نداره و امیدواریم که شون مطالعه بکنن. این مقدار بیشتر حرف علمای خودتون رو بخونید راجع به قرآن. خود آیات قرآن مفسر خوبی برای این آیه تطهیره. حرف علمای خودتون رو بخونید، روایات صحیح رو بخونید، بعد ما انشاءالله خدمت میخواییم بود.
آقا محمد پشت خطید،
شما ببینید، شما متاسفانه اجازه نمیدید من صحبت بکنم.
بفرمایید بفرمایید.
من نظرم اینه که قرآن با قرآن و این هر مسئله ای که با چیزی که قانون شرع قرآنه نمیشه توش سفسطه انداخت. ولی شما متاسفانه هم اجازه نمیدید من صحبت بکنم. شما بخاطر اون چیز خودتون میخواید، شما میگین که اهل بیت، الان رسیدیم به اهل بیت. خب اهل بیت اون چیزی که قرآن تعریفش کرده واضح روشن برای یک بچه 4 ساله توضیح بدید میفهمید.
خب بفرمایید، شما بفرمایید برای بچه 4 ساله بفرمایید. من 4 سالمه نشستم پای مکتب شما و محضر شما. بفرمایید.
شما متاسفانه اینقدر به قول معروف شما سفسطه در میارین. شما
آقا من سکوت میکنم، شما برای یک بچه 4 ساله بفرمایید که اهل بیت کجای قرآن میگه چه کسانی هستن. بسم الله.
بیش از 10-12 آیه حداقل. من نوعی که هیچی از قرآن سر در نمیارم. من چیزی حداقل اسلامی ماه مبارک رمضان که گاهی مغارب به قرآن مراجعه میکردم، چیزی حدود 7-8-10 جا واژه اهل بیت.
یکیشو بگید، یکیشو آقا. 12 جا
من برای شما یکیشو میخونم. آقا من یکیشو میخونم. خداوند و حضرت نوح میفرماد قال یا نوح انه لیس من اهلک. نوح پسر جزء اهل بیت نیست. شما چطور میگید فرزند پیغمبر جزء اهل بیتشن؟
متوجه نشدم جناب آقا.
خدا در قرآن به نوح میفرماد قال یا نوح انه لیس من اهلک. نوح پسر جزء اهل بیت نیست، درسته؟ جزء قرآن هست یا نیست؟
خب پسرش به قول معروف حتما اون چیزی بوده که خداوند
نخواسته. خب دوست عزیز، شما بگید در قرآن مشخص کرده مساق اهل بیت رو، درسته؟ در قرآن میگه پسر جزء اهل بیت نیست. چطور فرزندان پیغمبر جزء اهل بیت شما دونستید؟ حسن و حسین چطور وارد کردید؟
ما که نمیتونیم فرمان خداوند رو به قول معروف بیان تعدیل کنیم. اگر قرآن به من اگر میگفت آقا مثلا حضرت نمیدونم امهات المؤمنین نمیدونم چی هست کنم خدمتون فاطمه الزهرا، اگر میگفت آقا شما هم جزء اهل بیت شدید، خب طبیعتا نمیبود. ولی الان به قول معروف اگر گفته پسر نوح نیست، خب دقیقا این فرمان خداونده. خب این دقیقا خود شما دارید این دارید میگید. خیلی چیز خوبی
شما گفتید. در قرآن در خیلی جا اومده معنی اهل بیت مشخص کرده، یه جاش اینجا بود. پس به هر جای قرآن نمیشه استدلال کرد برای فهمیدن اهل بیت، بفهمشون درسته؟
ببینید شما میگید اهل بیت، مگه شما نمیگید پسر نوح جز اهل بیتش بوده؟
زن نوح و لوط چی جز اهل بیتش بودن؟
اصلا زن نوح زن لوط مگه شما نمیگید جز اهل بیت نوح و لوط بودن؟
ما میگیم نبودن. زن نوح و لوط میگید جز اهل بیتش نبودن، شما میگید بودن؟
اینا رو سردشون کرده. اما این دیگه ما نمیشه، اینو ما نمیشیم بیان به قول معروف برای حضرت محمد.
خب آقا محمد عزیز، اگر حضرت عالی یکی از اون 12 موردی که فرمودید در قرآن هست رو میتونید برای ما بفرمایید و ما و بینندگان باز فرصت داریم و حرف شما رو میشنویم. اگر هیچ کدوم رو نمیتونید بفرمایید، انشاءالله برید مطالعتون رو بیشتر بکنید، برنامه بعدی تشریف بیارید، حداقل یکی از اون موارد رو به ما بفرمایید که ما بفهمیم اهل بیت رو چطور از دیدگاه قرآن حضرت عالی همسران پیامبر، فاطمه دختر پیامبر و حسن و حسین دانستید؟
جناب آقای کیانی، ببینید جناب آقای ابوالقاسم، من احترام خاصی به شما قائلم، برنامه خوبی هم دارین، با اخلاقتون، مرامتون، حسن نیتتون من خیلی خوشم میاد، اما با توجه به این که من دقیقا میبینم توی کار شما، توی تفسیرات شما، توی نمیدونم چیز شما یه خورده سفسطه هست که متاسفانه نمیخواد.
میشه سفسطه رو تعریف بفرمایید آقا محمد؟
اما این چیزی که شما فرمودید که در خصوص اهل بیت، اینو من به جرئت میتونم بگم الان متاسفانه قرآن جلوم نیست که من الان به شما عرض میکردم خدمتتون. من یک آدم حامی ام، نه مولوی ام، نه بقولم چیزم، ولی این عقل به من میگه، این عقل به من میگه که آقای مسلمان، برادر مسلمان، خواهر مسلمان، باید شما رفتارتون، مرامتون، کردارتون، اخلاقتون، همه چیزتون باید طبق چیزی که بوده که مال قرآن، چیز قرآن و سنته. حالا این یک مثلا
بسیار یه سوال کوچیکی ازشون بپرسم محمد آقا، اون روایتی که پیغمبر دستور تمسک به عترت رو داده، علمای شما صحیح دانستن یا ندونستن؟
من میگم جناب آقای، ببینید بعضی از علمای ما رو ما نمیگیم که بسیار همه معصوم هستن یا این که بسیار چیز نیزم،
بعضی نه، این روایت روایتی است که البانی، ذهبی، ابن حجر هیثمی، سیوتی و هر عالم درجه یک سنی این سند گذاشته گفته صحیحه.
آقای ابوالقاسمی، شما اگر در قرآن و در سنت و در کتاب
سنت چیه؟ سنت رو تعریف کنید.
این رو که من از شما خواستم محمد آقا، در کتاب در سنت این بود، آیا پیغمبر دستور تمسک به عترت داده یا نداده؟
بسیار خوب آقا محمد، من متشکرم از شما. من فکر میکنم هرچه با شما صحبت بکنیم دوباره شما برمیگردید به پله اول. من خواهش میکنم بینندگان بزرگوار، اول از آقا محمد عزیز، نظر شما برای ما گرانقدر هست، اما خواهش میکنیم حداقل تکرار برنامه رو خودتون ببینید و قضاوت کنید در رابطه با صحبتهای خودتون. شما بارها فرمودید که آیاتی از قرآن هست اهل بیت رو معرفی میکنه، ما گفتیم حتی یک آیه بفرمایید، نتونستید بفرمایید. فرمودید که تمسک به اهل بیت رو ما اصلا قبول نداریم. با حدیث ثقلین چه میکنید که در کتب خودتون آمده، بزرگان خودتون فرمودند؟ آیا برخلاف نظر پیامبر، نظر پیامبری که در قرآن میگه وابسته به وحی یعنی کلام خداست عمل میکنید؟ اینها نکاتی است که من فکر میکنم بینندگان عزیز دیگه میتونن قضاوت بکنن و ما حدود 12 دقیقه محضر شما بیننده عزیز بودیم و عزیز شیعمون هم پشت خط هستم. از شما تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خواهش میکنم اگر دفعه دیگه خواستید روی خط بیاین با مطالعه تشریف بیارید، اگر قرآن در منزل ندارید بگید قرآنی رو برای شما بیارن در کنار دستتون باشه، آیاتی که میخواهید بفرمایید رو آماده بکنید و وقتی روی خط بیایید که به عنوان یک عزیز اهل سنت، بقیه اهل سنت نگن آقا این فردی که آمد به عنوان یک اهل سنت چرا به این صورت صحبت کرد، و خدای نکرده اونها ناراحت بشن از نوع کلام شما. متشکرم از شما، در این حال شبکه ولایت شبکه شماست و ممنونیم از اینکه روی خط تشریف آوردید. باز هم پذیرای شما خواهیم بود انشاءالله. اما آیه حیدری عزیز، محضر شما هستیم 3 دقیقه، باز هم در رابطه با موضوع برنامه یا در غیر موضوع برنامه بفرمایید.
بله خواهش میکنم جناب آقای کیانی، ما هم استفاده کردیم از صحبت های بسیار شیرین و قول معروف کاملا درست آقای محمد، مخصوصا از کلمه سفسطه که ایشون استرادت خاصی داشت. من نمیدونم معنی سفسطه چی بود که حالا ایشون بکرات به کار بردن.
بله.
و جالبتر این که من نمیدونم چه سری تو این عدد 12 هست که حتی آقای محمد خودشون هم دارن که در ماه رمضان فرصت پیدا کردن 12 آیه از قرآن خوندن و فهمیدن که اهل بیت تناسبی با قرآن نداره. بهتره
بله.
که در رابطه با سر این عدد 12 ایشون یه تفکری بکنم. جناب اکیانه اجازه بفرمایید من یه چون از نظر حضرت علی هم میخوام استفاده بکنم رسمی یه شعر در مورد حضرت تولد حضرت علی نوشتم از این دقیقه بستم استفاده کنم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آب زنید را مژده دهید یاران، بس گران هدیه در راه است. چه ترنگیز و شورنگیز است، گویا امرش از آسمان آید همی. دلا برخیز شاد باش و بنگر، ستاره ها رقص کنن بر طرب آمده اند. بینی در آسمان جشن برپاست، این چنین پای کوبان به وجد آمده اند. ستاره ها چشمک زنن بر گردش، سرمه از باده ناوش شاد تر از شاد آمده اند. گویا امروز خورشید نیست، خبر از مولود آسمان دارد، چین چنین با لطافت تابشی نازنین دارد. ماه فنگر او هم مجدد زامدن ماه روی تر از ماه خود دارد. با فنگر بلبل بین که با گل زیبا سخنها و ترنم دارد. کوها نگر دریا بین، به هر جایی نشان زامدن خدا بین. و نیک سرشت زاده کعبه چه باک نامش هم خدا باشد. شگفتی ها دارد این مولود و راز ها انسرا، که میلاد وصلش با یار آنجا. مبارک سحری شد خجسته میمون، وسبه آسمانی غوغای دوشین. ستاره و ماه و فلک رقص کنن با نوایی خوش، سرمست از این باده و سرخوش. کوسویان فانوس به دست، نمودند کرنش به انوار کیهان، زیر لبیا علی گویان. آوردند سر تعظیم فرود، بر درگه انجمن که بی همتا بود. محمد با دو صد ناز فناز، گیرد علی در بغل نمود آغوش این چنین باز. مبارک تفکم در خناق بود، در آن آغوش گرم آرام بود. به دفتی معنوس گشت هم خوب، برادر بود بسی هم گشت با او. مرارت ها کشید با یار غمکار، شجاعت ها بروز داد این شود پایدار. در آن سخت رز عصب بروش گشت تنگ.
صدای بنده رو ظاهرا ندارن، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. بسیار خوب بینندگان عزیز و ارجمند، ما با برنامه قضاوت با شما با موضوع اهل بیت از نگاه شیعه و اهل سنت محضر شما هستیم و دو عزیز دیگر روی خط تماس ما قرار گرفتن. اجازه بدید که من محضر آقا هوشنگ عزیز از ارومیه از عزیزان اهل سنت عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. آقا هوشنگ بفرمایید. آقا هوشنگ صدا گیرندتون رو ببندید، از تلفن با من صحبت کنید.
بله بله.
گیرنده رو کامل ببندید، صدا برگشت نداشته باشه. متشکرم، بفرمایید.
بله بله بله. الو.
بفرمایید.
سلام آقای استاد بزرگوارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
آقای استاد بزرگوارم، چند روز پیش، یعنی یه ماه پیش،
اجازه میفرمایید که با اون دوستمونم سلام علیک کنیم و برگردیم به سر شما. بلی. متشکرم. آقای اشجع از اصفهان از شیعیان گرامی، عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای کیانی و همچنین حضرت استاد ابوالقاسمی و همچنین آقا هوشنگ از ارومیه، از عزیزان اهل سنت و برادرانی که در پشت دوربین و اتاق فرمان زحمت میکشن تا این برنامه ها آماده بشه و همچنین تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت.
سپاسگزارم، ممنون که با شبکه خودتون تماس گرفتید. پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. آقا هوشنگ محضر شما هستیم. در بخش اول برنامه خواهش میکنم فقط در موضوع صحبت بفرمایید، بخش دوم میخواین یک ماه پیش رو بفرمایید، دو ماه پیش یا همین امروز، ما هرچه بخواید بفرمایید محضر شما هستیم. بخش اول برنامه به عنوان اولا که شما بفرمایید که اهل بیت به نظر شما چه کسانی هستند. بسم الله.
و استاد بزرگوارم، اولا من اطلاع آنچنانی ندارم، چون یه آدم بی سوادم.
بزرگواری به هر حال شما به عنوان یک مسلمان وقتی پیامبر فرمودن به حدیث ثقلین، به کتاب خدا و به اهل بیت تمسک داشته باشید، قاعدتاً باید خودتون به عنوان، اگر اطلاعات آنچنانی هم ندارید، یک افرادی رو اهل بیت پیامبر بدانید. این اهل بیتی که تا امروز به عنوان یک عزیز اهل سنت می دانستید برای ما بفرمایید چه کسانی هستن؟
والله من چی بگم، من این چنین معلوماتی ندارم. فقط من یه ماه پیش یه معذرت میخوام، اطلاع آنچنانی هست.
آقا محمد بخش اول ما در رابطه با اهل بیت هست. بله. شما مسلمان هستید یا خیر؟
بله مسلمانم.
اهل سنت هستید یا خیر؟
بله.
خب حدیث ثقلینی که از پیامبر رسیده رو شنیدید یا خیر؟
نه نشنیدم.
خب پس اجازه بدید من براتون بگم. علمای شما در کتب صحیح شما آوردند که پیامبر فرمودند دو خلیفه در بین شما میگذارم، یکی کتاب خداست، یکی اهل بیت من، به اونها تمسک کنید که هیچ وقت گمراه نشید. حالا من سوالم از شما این هست، اون اهل بیتی که پیامبر خدا با قرآن در بین ما گذاشته چه کسانی هستن به عنوان یک مسلمان؟ الو؟
بله
بفرمایید.
والله من حقیقت نمیدونم.
خب اگر شما ندونید اهل بیت چه کسانی هستند، اون وقت کلام پیامبرتون رو چه میکنید؟ شما مسلمانید.
من ببین من
به چی تمسک پیدا میکنید؟ قرآن رو دیدید و میشناسید یا خیر؟
من نخوندم، چون من یه اصلا خوندن نوشتن فارسی هم ندارم. چه برسه تا به قرآن.
بسیار خوب ما خیلی کوتاه به شما فرصت میدیم که صحبت خودتون رو بفرمایید. دوستان من عزیز اهل سنت دیگه ای رو آماده بکنن تلفنشون رو که بعد از این عزیز روی خط بیایند و همراه با جناب آقای اشرف صحبت بکنن. شما بفرمایید چی میخواستید بگید؟ دو ماه قبل چی؟ الو آقا هوشنگ. بسیار خوب، ما میشنیدیم صحبت شما را آقا هوشنگ. اگر قطع شد یا قطع فرمودید، ما باز حاضر بودیم صحبت شما را بشنویم به عنوان عزیزی که روی خط تماس آمدید و برای ما احترام دارید و از شما متشکریم. به هر حال با شبکه خودتون تماس گرفتید، اما خواهش میکنم عزیزانی که توی برنامه قضاوت با شما مخصوصا میخوان تماس بگیرن، چون به عنوان عزیز اهل سنت میخوان روی خط بیان و موضع اهل سنت رو بیان بکنن، از عزیزانی باشن که حداقل اطلاعات رو داشته باشن، نه مثل این عزیزمون که حتی قرآن رو میفرماین تا به حال ندیدن یا نخوندن حداقل. بسیار خوب، عزیز اهل سنت دیگری رو دوستان وصل کردند. اگر اتاق فرمان به من بفرماین. بسیار خوب، تا عزیز اهل سنت دیگری وصل میشن میریم محضر جناب آقای اشجع از اصفهان. جناب آقای اشجع بزرگوار 3 دقیقه در موضوع برنامه در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت. بسم الله.
عرض کنم حضورتون که چند وقت پیش از این در شبکه وهابی کلمه که متاسفانه آقای عبدالمجید مرزهی هم اونجا حضور داشتن که من از حضور ایشون خیلی متعجب شدن، در اونجا نشسته بودن و اعلام میکردن که اهل بیت پیغمبر ازواج مطهرم هستند و حتی عباس عموی پیغمبر ابن عباس همه رو شامل اهل بیت قرار میدادن. من نمیدونم اینا یا قرآن نمیخونند یا اگر میخونند به معانی و دقایق قرآن توجه نمی کنند.
بله.
اگر ما به متن آیه شریفه تفسیر توجه کنیم.
خب آیه اشعه بزرگوار، قبل از اینکه وارد متن آیه بشید، چون اشاره کردید و اسم بردید از جناب آقای مولوی مرادزهی، من وظیفه دارم به عنوان کسی که الان اجرای این برنامه رو به عهده دارم، چون ایشون بعد از این قضیه تماسی با بنده گرفتن و دو نکته رو گفتند. من این دو نکته رو اینجا مطرح شما بینندگان عزیز عرض بکنم و بعد از اون هم ما این حق رو قائل هستیم اگر تا پایان برنامه جناب آقای مرادزهی خواستن خودشون هم روی خط بیایند در این رابطه صحبت بکنند، دوستان من تلفن رو وصل بکنند و میتونن خود ایشون هم تشریف بیارن و صحبت بکنن. آقای مرادزهی تماس با من گرفتند و گفتن اولا رفتن من در این شبکه ها به معنای تایید این شبکه ها نیست. این شبکه ها من در امارات بودم، من رو دعوت کردن، من در این شبکه ها حضور پیدا کردم و حتی ایشون می‌فرمودن اگر آقای قزوینی برن یکی از شبکه های دیگه آیا این دلیل می شود که اون شبکه مورد تایید آقای قزوینی است؟ اینطور نیست و خود ایشون این نکته رو فرمودند. و دومین نکته این که ایشون حالا نکات دیگه هم گفتن که حالا اجازه بفرمایید اگر خودشون صلاح دونستن خواستن بیان روی خط بفرمایند، اما در رابطه با اهل بیت من هم این نکته رو محضر ایشون گفتم و از ایشون هم دعوت کردیم، گفتیم اگر دوست داشتن تشریف بیارن یک بحث علمی کاملا علمی در رابطه با اهل بیت داشته باشند تا بینندگان عزیز بتونن قضاوت بکنن که همسران پیامبر جزء اهل بیت هستند یا جزء اهل بیت نیستند. این دو نکته رو من لازم بود قبل از اینکه شما بفرمایید چون اسم بردید محضرتون عرض بکنم. حالا محضر شما هستیم، ادله‌ای که شما میخواین از قرآن بیارید. بسم الله.
3 دقیقه من هم تموم شد آقای کیانی.
نه خیر، شما از یک ما شروع کردیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون که اولا اینو خدمتتون عرض بکنم که حضرت رسول اکرم یک شخصیت حقیقی دارن، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم دارای 9 زوجه هستند که هر کدوم در یه حجره زندگی میکنند و یه زندگی خانوادگی معمولی مثل بقیه انسان ها. یک شخصیت حقوقی هم دارن به عنوان پیامبر اسلام. ما این دو شخصیت رو با هم قاطی کردیم. اهل بیت که گفته میشه اهل بیت نبوت، نه اهل بیت شخص حضرت پیغمبر. بله، اهل بیت هر کس زن و بچه اوش و حتی دختری که ازدواج میکنه از خونه پدر میره بیرون دیگه اهل بیت پدر محسوب نمیشه، اهل بیت شوهر محسوب میشه.
بله،
ولی اینجا منظور قرآن کریمم از اهل بیت چیز دیگری. اگر به متن آیه توجه بکنیم آیه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. اولا خود حضرت رسول هم جزء اهل بیت آورده، نفرموده من اهل بیتک. خود حضرت رسول هم جزء اهل بیت آورده. در حدیثی هم که حضرت استاد ابوالقاسمی نشون دادن که از حضرت ام سلمه سلام الله علیها که اوشون هم میفرماید اهل بیت اینان، حضرت رسول، امام علی، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین علیه السلام،
خود پیامبر رو هم جزء اهل بیت میدونن.
جزء اهل بیت. آیا این بیت کجاست؟ این بیت چه بیتیه؟ و در آیه شریفه هم میبینیم بیت رو با عرض کنم حضورتون که الف لام تعریف آورده، یعنی بیتی است که اون افرادی که جزء اون بیت هستن کاملا اون بیت براشون شناخته شده است. این بیت کجاست؟ البته در زمان بنی امیه اومدن تمام این چیزهایی که مربوط میشد به اهل بیت از بین بردن، حتی کسی که بچه‌هایی که اسمشون علی بود میگرفتن میکشتن. ولی از اونجایی که گفت فرانشم ای که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، یک واژه و یک اصطلاح برای ما به یادگار مانده و اون اصطلاح بیت الماله. مالی که به تمام مسلمین تعلق داره بهش میگیم بیت المال. این اصطلاح از زمان حضرت رسول مانده. این بیت کجا بوده که مال در اونجا نگهداری میشده؟ امروز مالی که برای به تمام مردم ایران تعلق داره در کجا نگهداری میشه؟ در مقر حکومت. پس این بیت، بیت حکومت بوده، بیت هدایت بوده، بیت نبوت بوده و اینها اهل بیت نبوت بودن و پیغمبر اسلام در مقام رسالت میفرماید اهل بیتی. مثل یه رئیس جمهور که بگه دفتر من، دفتر ریاست جمهوریه ولی چون بگه دفتر من. ولی در مقام شخصیت حقیقی وقتی که میره در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، اونجا در کتب اهل سنت هم از آقای ابوالقاسمی هم میتونن مدارکشو نشون بدن با سند صحیح که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. اینها و آیه تطهیر که نازل شده، ما چیزای دیگه داریم، علامات دیگه داریم که از این تطهیر یعنی چه. میبینیم بعد از آیه تطهیر تمام درهایی که به مسجد پیغمبر باز میشده میبندن غیر در خونه علی. و از این ور در کتب اهل سنت اومده، باز مدارکش آقای ابوالقاسمی میتونن نشون بدن که تنها اشخاصی که میتونستن جنوبم و پاک در مسجد اقامت داشته باشن و متوقف بشن حضرت علی و حضرت رسول بوده. یعنی این تطهیر یعنی تمام پلیدی هایی که متعلق به عالم حیوانی از وجود شما پاک شده. یعنی این افراد افرادی هستن که به مقام خلیفت اللهی رسیدن.
درسته آقای اشعر بزرگوار، خیلی فرصت گذشت. اگر کوتاه دیگه جنبندی بکنید، البته فرصت وقت بعدیتون هم 2 دقیقه گذشت. بله،
یه لحظه من عرض بکنم. و اون این که میبینیم که حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم هم جزو آیه تطهیر نیستن و بعد امام سجاد و امام باقر و اینا جزو آیه تطهیر قرار میگیرن. چرا؟ اینها افرادی هستن که به مقام خلیفت اللهی رسیدن و این مرتبه خاکی بالا رفتن و به خاطر همونه که حضرت رسول و امیرالمومنین میتونن جنوبن و پاکن در مسجد توقف بکنن.
درست. من اگر برداشتم درست باشه از کلام جناب عالی این هست که شما اهل بیت رو اهل بیت پیامبر نمیدانید، بلکه خود پیامبر رو هم داخل در این اهل بیت میدانید و این اهل بیت رو اهل بیت نبوت و امامت، اهل بیت خلافت میدانید، اهل بیت هدایت میدانید. درسته؟
بله، کاملا صحیح.
بسیار خوب. اجازه بفرمایید نظر استاد ابوالقاسمی رو هم خواهیم پرسید، اما عزیز اهل سنتی روی خط آمدند. من محضر آقا هوشیار از کردستان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حال شما خوبه انشالله؟
سلامتی از آقا، حال شما خوبه؟
بزرگوارید، متشکر از این که
برنامه سلام میخوام تماس بگیرم. شماره نمیگیره.
بزرگواری
بگیرم، بعضی وقتا هم جواب نمیدن.
بسیار خوب.
یه سری مسائلی رو دارم.
بسیار خوب آقا هوشیار عزیز، ما فرصت به شما میدیم در بخش دوم تمام اون مسائلی که دارید بیان بفرمایید. بخش اول در رابطه با موضوع برنامه است. موضوع برنامه ما هم اهل بیت هست از نگاه شیعه و اهل سنت. خواهش میکنم به عنوان یک عزیز اهل سنت بفرمایید اهل بیت چه کسانی هستند؟
از دارم خدمتتون اهل بیت رسول خدا خاندان پیامبرند.
اسم ببرید.
از فرزندان پیامبر، بعد از نوهای پیامبر، از دامادای پیامبر، بخصوص حضرت علی کرم الله وجهه.
خواهش میکنم اسم ببرید از همشون. به اسم بفرمایید که چه کسانی هستند.
من در خود کاری به اهل تسنن یا اهل تشیع ندارم. من زنهای پیامبر رو جز اهل بیت نمیدونم. یکی
بسیار خوب. اونهایی که جز اهل بیت میدانید رو اسم ببرید برای ما.
حضرت خدیجه کبرا میدانم که مادر حضرت فاطمه زهرا است. چون اگر زنهای دیگه اهل بیت بودن، خود این نطفه ای که داخل پیامبر بود داخل اون زنها ایجاد میشون، مثل حضرت فاطمه زهرا که مادر خدیجه کبرا.
خب حضرت خدیجه رو میدانید دیگه؟
بعد حضرت فاطمه زهرا.
بله.
امام حسن و حسین.
بله.
حضرت علی کرم الله وجهه.
همین ها رو اهل بیت میدانید؟
من این 5 نفر اهل بیت اصلی پیامبر میدونم. الان من و شما داریم با هم بحث میکنیم.
بسیار.
بهتر از هم میفهمیم تا کسی که بیرونه. کلن سنت پیامبر و روش زندگی پیامبر هم اهل بیت میدونن.
بسیار خوب. حالا اجازه بفرمایید. آقا هوشیار عزیز، شما اهل بیت رو از دیدگاه خودتون فهمیدید. حالا بفرمایید نظر شما به عنوان یک عزیز اهل سنت در رابطه با محبت به این اهل بیتی که شما فرمودید و در رابطه با تمسک به این اهل بیت با توجه به کتاب الله و عترتی که در حدیث ثقلین هست، شما به عنوان یک عزیز اهل سنت نظرتون رو در رابطه با محبت و تمسک به این اهل بیت بیان بفرمایید.
من اجازه بدی اولا یه چیزی رو بگم. من این تمسک به و توسل و تمسک به اهل بیت رسول خدا، به رسول خدا من از دیدگاه قرآن میگم، کاری به حدیثم ندارم. از دیدگاه قرآن من الان از این میخوام اینا رو بگم، کلن با جان و دلم حاضرم. هر علمای از اهل تسنن که میگن ما سنی مذهب هستیم یا شیعه مذهب هستیم، از هر نظر پیامبر و اهل بیت پیامبر و امامان تا دست میاد حضرت مهدی، ما در خدمتی میتونیم دوباره شروع کنیم با طبق آیات قرآنی. یه دونه حدیثم نمیارم، از هر هیچ گونه حدیثم استفاده نمی کنم. الان این تمسک و تواصل به اهل بیت رسول خدا، این سنی مذهبان یا وهابیت یا سلفیتی که میگن اهل بیت رسول خدا یا سیسی میگن که تمسل نکنی یا تواصل نکنی، من به طبق آیات قرآنی میگم که باید هستن که تمسل و تواصل کرد.
من یه سوال از شما بکنم، مگه شما سنی نیستید؟
معذرت.
آقا هوشیار، مگه شما اهل سنت نیستید؟
بله من اهل سنتم. عذرم علامه چن لازه هر بزنم بهتون کلن همه چیزو میگم خدمتتون.
خب چون شما فرمودید دوازده امام شیعیان رو
قبول دارم کاملا، هم دوازده امام رو کاملا قبول دارم.
شما جناب ابوبکر رو خلیفه اول میدانید یا نمیدانید؟
ابوبکر از خلیفه اول از لحاظ حکومت ظاهری جانشین پیامبر بوده. حضرت علی دنبال حکومت و دنبال سیاست نبوده اون زمان، دنبال معنویت که بعد از
خب به هر حال خلیفه اول دوم و سوم رو قبول دارید یا ندارید؟
من از خلیفه اینو به که گفتم، از خلیفه قبول دارم جانشین پیامبر به عنوان یه حکومت اسلامی که ظاهری قبول کردن، اونم بازور. اینم کلا میگم از حدیث اهل سنت، اونایی که میگن حدیث اینا میارم براشون که اینطوری بوده. ولی من یه چیزی میگم، تمسک یا توسل به اهل بیت یعنی نعوذ بالله شیطان با اون شیطانی ابلیسی قدرت همه چیزو داره، ولی آیه پیامبر که رسول خداست، اهل بیت که رسول، اهل بیت رسول هستن، قدرت این دنیا رو ندارن، نمیتونن کنترل کنن. اهل سنت یعنی شیطان نعوذ بالله از پیامبر و اهل بیت بیشتر قدرت داره. اهل سنت باید این رو بیان روشن کنن.
خب من عذر میخوام آه هوشیار عزیز، من خواهش میکنم چون شما خطاب رو اهل سنت قرار میدید و شاید اهل سنت هم با کلامی که شما دارید برداشت این رو بکنن که شما شیعه هستید و روی خط ما دارید کلام رو و تکه کلامتون اهل سنت هست و اهل سنت باید این کار رو بکنن. خب شما خودتون هم جزء اهل سنت هستید اگر واقعا سنی هستید، لذا من خواهش میکنم اگر میخواید صحبتتون رو ادامه بدید به گونه ای صحبت بفرمایید که واقعا اگر اهل سنت هستید برای ما هم معلوم بشه که شما اهل سنت هستید، وگرنه من متاسفانه مجبور هستم به دلیل رعایت وقتی که برای اهل سنت قائل هستیم و شما با خط اهل سنت تماس گرفتید تلفن شما رو بگم قطع بکنن. بفرمایید.
من اهل سنت هستم، از کردستانم زنگ میزنم. الان واسه اثبات اینم که اهل سنت هستم از کردستان زنگ میزنم، بارهای باره من با شبکه‌های کلمه و نور این وهابیت ها این سلفیت ها زنگ زدم قطع کردن. اینا همشون میدونن و گوش بکنن میدونن که من کی هستم، چون بارهای بار محکوم شده. حتی من حالا حاضرم با بزرگترین علماشون کاشناس علوم دینیشون، از هر شبکه‌ای باشم من حاضرم حرف بزنم. به والله قسم یه دونه حدیث میارم با طبق آیات قرآنی میام کلن اهل بیت پیامبر، پیامبر خدا، اهل بیتش و حتی خلافت حضرت علی. سوره عادیات و اینا بیان ترجمه تفسیر کامل بکنن، بیعت پیامبر سوره فصل آیه در رو بیان بخونن، سوره نساء آیه 8 رو بیان بخونن بینن.
خب خیلی وقت گذشت، ما محضر شما هستیم، بخش دوم دوباره برمیگردیم محضر شما آقا هوشیار عزیز. من نمیدونم، اما اگر آنچه که شما میفرمایید واقعا تفکر حضرت عالی و اعتقادتون اینطور هست، ما شما رو اهل سنتی میدونیم که پیرو مکتب اهل بیت هستید و من فکر کنم استاد ابوالقاسمی هم چیز دیگری برداشت نکرده باشن.
من یکی عرض بکنم.
بله.
کسانی که مراجعه کنن به کتب علمای اهل سنت قدیم،
بله،
یعنی گروه زیادی از اهل سنت رو در اصطلاح فعلی ما بهشون میگن سنی اثنا عشری. حالا شاید برای شما تعجب داشته باشه، ولی هستند تعداد زیادی از علمای اهل سنت که همچنین عقیده رو، البته با یه مقدار کمی جزئیات اختلافات داشتن، و ما شیعه ها بهشون میگیم سنی اثنی‌عشری، ولی نه، اینها واقعا سنی بودن، تفکرشون هم تفکر اهل سنت بوده و همین الان هم در کردستان ما، در سمت مصر به خصوص، در مصر گروه های بسیار زیادی هستن که این عقیده رو دارن، در جنوب یمن تعداد زیادی هستن که این عقیده رو دارن، و ولی الان برای برخی هاشون فقط همین اهل سنت رایج فعلی سیستان بلوچستان، یعنی تعجب باشه، ولی نه، من شخصا تعجب نمی کنم، چون کتاب های این علما رو زیاد دیدم و حتی شاید برای شما عجیب باشه، این آقایی که اگر یادم بیاد اسمش رو، دهلوی، عبدالعزیز دهلوی، که در پاکستان از علمای سرشناس تند ضد شیعه بود، یعنی بسیار موضع گیری شدید ضد شیعه داره، ولی او هم جزو علمای سنی اثنی‌عشری است و جالبه در کتاب خودش ولادت امام زمان و مدح امام زمان رو آورده، کتاب بر ضد شیعه نوشته ولی سنی اثنی‌عشری است، یعنی یه طیف خاصی هستن که اعتقاد دارن که رهبری معنوی برای کل عالم در اختیار این ائمه است، مقام معنوی برای اینهاست، ولی حکومت سیاسی در اختیار خلفا بوده و اونها خلافت رو گرفتن.
بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، ما محضر آهوشیار دوباره برخواهیم گشت و بخش دوم با ایشون صحبت خواهیم کرد. من هم گفتم که سنی که پیرو و اهل بیت هست همون سنی اثنی‌عشری شد که حضرت علی فرمودید، اما من خواهش میکنم در رابطه با نظریه ای که جناب آقای اشجم مطرح فرمودن، این که ما اهل بیت رو اهل بیت پیامبر ندانیم و پیامبر هم خودشون داخل در این اهل بیت هستن، که این اهل بیت، اهل بیت نبوت و اهل بیت امامت و اهل بیت هدایت امت باشه، این رو چه میفهمید؟
این فقط یک اختلاف لفظی است، دقت کنید شما، یه بار میگیم آل رسول، چون آل و اهل و هم منش یکیه،
بله،
میگیم آل رسول یعنی فامیلای خود پیامبر، شخص جز فامیلای خودش
نیست.
یه بار میگیم آل بیت رسول، یعنی کسانی که منتسب به خانه پیامبرن، خود پیامبر منتسب به خانه خودش هست یا نیست؟
بله
هستش. پس وقتی که بگیم آل رسول، خود پیغمبر رو شامل نمیشه، وقتی بگیم آل بیت یا اهل بیت، شامل خود پیغمبر هم میشود، شامل خود اون مالک هم میشود. این اختلاف جزئی است که در باب معنا، وگرنه اونی که ما مسلمان همه اعتقاد داریم قطعاً و قطعاً تدهیر شامل پیغمبر می شود، مگر یه ده مردی که می گفتن خود پیغمبر از این چیه؟ خارجه.
خب حالا این از لحاظ اصطلاحی که شما فرمودید، اما از لحاظ بار معنایی آیه اشیا نظرشون این بود که به دلیل این که این اهل بیت که اهل بیت نبوت هستن، اینها ادامه راه پیامبر هستند و اینها هستند که اون امر خلافت الهی و ولی الهی در اختیارشون قرار میگیره و خلیفت الله هستند، لذا این اهل بیت رو به این معنا گرفتن و اهل بیت شخص پیامبر ندانستن، خود پیامبر رو هم جزء اون اهل بیت دانستن، به این معنا میشه برداشت کرد؟
در آیه اهل بیت اومده دیگه، اهل خود پیامبر که نیومده، چون اومده اهل بیت، خود پیامبر قطعا شامل این میشه، و لذات اون روایت صحیحه ام سلمی که ما خوندیم، ابن عساکر هم تصحیح کرده، وقتی نام بره میگه رسول خدا علی، فاطمه، حسن و حسین،
پس این برداشت
صحیحه.
بسیار خوب، متشکرم. ما مجددا محضر شما هستیم جناب آیه اشجع، بفرمایید. بله،
مسئله که فرمایید شده، شما یه مطلبی از آیه مرازی، من نشنم چی گفتنشون تماس با شما،
بله،
ولی گفتن رفتن اونجا به معنی تایید اونها نبوده، ما صرف رفتن رو تایید نمیدونیم، اما اینکه به این شبکه ها زکات بدین، همشون شایسته زکاتن، همشون شبکه های اهل سنتن، همشون رو ما تایید میکنیم، در همون شبکه ها شما گفتین کلیپاش هم همش هست، اگر بیننده این برنامه هستن بدونن که اون اتفاقی که در مشهد افتاد، دادستانی علنن گفت کار تحت تأثیر گروه های شبکه های معاند بوده و تشکار شما تبلیغ گروه های مانده، یعنی که به این شبکه ها زکات بدین، این شبکه ها را اهل سنت می دانم، این شبکه ها چه، تماماً تبلیغ گروه های مانده از جهت قانونی، شما خودتون برید ببینید از جهت قانونی در دادگستری چه حکمی داد، داستان چه حکمی دارین، و بعد نهید ادعا کنید من برای تایید نرفته بودم، من برای میانجیگری و چه حکمی رفتم. این حرفا رو ما کهنه کردیم و داریم کنار.
بسیار خوب، ما باز هم این حق رو قائل هستیم برای جناب آقای مرادزهی که اگر خواستن روی خط تشریف بیارن و خودشون توضیح بدن و صحبت بکنن تا بینندگان عزیز ارجمند شبکه ولایت هم صحبت‌های ایشون رو بشنون و بتونن قضاوت بکنن. ما همیشه گفتیم قضاوت با شما. ممنون و متشکریم. آقای اشیا بخش قبلی تقریبا تمام فرصتتون رو استفاده کردید، یک دقیقه فقط برای جمع‌بندی و خدافظی.
حالا یه آوازی هم به بنده بدید. پیرمرد هم بالاخره گفت پیرمردا پرچونه میشن.
شما عزیز و بزرگواری.
عرض کنم حضورتون که در دو جای قرآن پیغمبر با اشخاصی جمع شده، یکی در آیه مباهله است، انفسکم و انفسنا،
بله،
و یکی هم در اینجاست انکم. اونجا هیچ شک و شبهه‌ای نیست که انفسنا حضرت علی و حضرت رسوله. اینجا انکم که اومده حضرت رسول با افرادی جمع شده که در حد خودش از نظر تکاملی، و این که در حدیث ثقلی حضرت رسول فرموده اکرتی اهل بیتی، چون اینها ضمن این که اهل بیت نبوتم اطلاق پیغمبرم هست، و در مقام رسالت حضرت پیغمبر فرموده اهل بیتی، و اینها مقامشون فقط خیشاوندی پیغمبر نیست، از نظر تکاملی هم به مرحله رسیدن که در مرجع هدایت هست. یکی دومی که این آقا هوشی ها که این صحبت را کرد یه مقدار حضرت علی متعجب شدید، اینا از متصوفه اهل سنت هم و سلسله های مختلفی دارن در صحنه کرمانشاه، در خود کرمانشاه، در از خونم اورامانات و اینا، اینا افرادی هستن که متصوفه اهل سنت هستن و معتقدن که از نظر معنوی هدایت و حضرت علی بوده، و از نظر ظاهری و حکومت ظاهری خلفای ثلاثه حکومت رو به دست گرفت.
بسیار ممنونم آقای اشعری عزیز، اجازه بفرمایید که ضمن تشکر و قدردانی از حضرت علی شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار شما. ممنونم آقا هوشیار بزرگوار عزیز اهل سنت ما، محضر شما هستیم، هرچند شما هم 5 دقیقتون رو 6 دقیقه رو در بخش اول استفاده کردید، ولی 1 دقیقه هم محضر شما هستیم برای جمع‌بندی و خداحافظی.
آیا میشه 1 دقیقه دیگه وقت بدی و ما دستتون در نکنه؟
شما بفرمایید.
حاجی من از کنم خدمت شما واسه این حرفای اهل بیت رسول خدا و خاندان پیامبر، خداوند خودش فرموده که پیامبر نعوذ بالله ابتر نیست تا روز قیامت اولاد پیامبر زنده میمانه. همین سوره کوثر الان تفسیر کامل کنی نشانه که اولاد پیامبره کلا اهل سنت باشه، اهل تشیع باشه، هر کی باشه بیا تفسیر بکنه میاد اینا تفسیر کامل کنه که هر بز اولاد پیامبر میزنه. حضرت مهدی امام زمانم یه منجی عالم بشریته، یه قانون خداونده. زمانی که جهل و جاهلی زیاد بود زمان پیامبران، این پیامبری فرستاده برای مردم، بعد از پیامبر میشه اولیاهای خدا، ولیهای خدا. سوره یونس آیه 62 تا 61 مختص اولیاهای خدا. بعد ازم به حضورت یه بحث دیگه که از کنم خدمتان، بحث آی معاویه است که لعنت الله علیه که لعنت خدا بر معاویه و فرزند معاویه باشه. کدام در معاویه در کدام جنگ پیامبر شرکت کرده که با پیامبر باشه؟ این همه جنگ رخ داد، این همه صحابه شهید شد، حتی دندون پیامبرم شهید کردن، کدام تو کدام جنگ های معاویه یا اولاد معاویه اینا بودن؟ اینا همشون ضد رسول خدا می جنگیدن. اینا می بودن ما منافقی که به منافقان روزگارن اینا همشون، ولی از اهل تسنن یا اهل تشیع هر کی حتی اسم معاویه بردن زبان واسه دین به والله قسم ضرر داره. انسان همین ملعونه دیگه، اولادش مثل شیطانه.
بسیار خوب، اجازه میفرمایید که با شما خدافظی بکنیم؟
یه دقیقه دیگه وقت بدید دستتون در نکنه.
خیلی کوتاه دیگه بفرمایید.
ممنون در خدمتی. این که گفتی اهل سنتی، من میخوام الان میخوام از شبکه ولایت اعلام بکنم، شبکه وصال، کلمه، نور، هر کل مال اهل سنت که وهابی هستن سلفی هستن حاضرن با کاشناس علومشون آخرین کاشناسشون حتی مفتی های عربستان بشنو مذاکره کنم به والا قسم الان بگم یه دون حدیث هم نمیارم فقط واسب که آیات قرآنی چه شیعه باشه چه اهل سنت باشه علمای بزرگ باشه که ضد رسول خدا و اهل بیت رسول خدا و اولیاء خدا هستن.
بسیار ممنونم از شما و متشکرم. البته قبل از اینکه خداحافظی بکنید، چون در برداشت خودتون از اهل بیت یک اشکالی وجود داشت و شما حضرت خدیجه سلام الله علیها را هم جزء اهل بیت میدانستید، من خواهش میکنم که استاد ابوالقاسمی در این رابطه با شما صحبت بکنن، بعد از اون با شما خداحافظی کنیم.
بله خب اون چیزی که ما میدانیم، آیا وقتی این آیه نازل شد، چون قطعا برای قبل این آیه نیست، حالا برای بعدش رو اگر خود اینها بیان بگن که جزء اهل بیت هست، چون خودشون جزء اهل بیت بودن، ما مجبوریم قبول بکنیم. اما آیا دلیلی از قرآن و روایات دارین که قبل از نزول این آیه هم آیه شامل اهل بیت شامل این افراد میشده؟
بله آیه، بفرمایید آقا هوشیار. آقا هوشیار،
الو،
شما دلیلی دارید از قرآن که این آیه به قول ما عطف به ما سبق میشه و اهل بیتی که قبل از اون اهل بیت پیامبر بودند، حالا اگر حضرت خدیجه رو هم جزو اونها بدانیم، حضرت خدیجه رو شامل میشه، یا برداشت شخصی خودتون بود؟
نه، کلن آیات قرآنی هست و اینهایی که من میگم الان که در کل من یه نیم ساعتی کلن فرصت بدی تمام آیات قرآنی که بر اهل بیت، حتی تو این اهل بیت، حتی حضرت علی تو انجیل اسم هدرا اسم جامده، این اهل سنت و تشیعم خوب میدونن که حتی تو انجیل اسم هیدر و اسم هدرا، هیدر کرار که ما بهش میگیم آمده.
خب بسیار خوب، شما دلیلی از قرآن دارید یا از روایات که این آیه عطف به مسبق بشه و حضرت خدیجه رو هم شامل بشه یا خیر؟
بله، من آیات قرآنی،
بفرمایید اگه دارید،
آیات قرآنی که باشه مختص اهل بیت رسول خدا باشه، بله ما داریم.
خب بفرمایید.
مختص رسول خدا و
اهل بیت، حضرت خدیجه سلام الله علیها، شما فرمودید حضرت خدیجه هم جز اهل بیت هم. یا این که این نظر رو شخصی دادید، یا اگر دلیلی دارید برای اون دلیل رو بفرمایید، وگرنه ما بسیار
خب. حالا من چند نکته اینجا
بفرمایید.
یک عبارتشون گفتن که اگر اهل بیت قدرت نداشته باشن شیطان از اونا برتره. این استدلال قدیمی است که مرحوم مؤمن الطاق در مقابل آقای ابو حنیفه داشتن که اومد پرسید که آیا امام تو بر ماکان و ما هر چی از عالمه؟ گفت بله. گفت چطور ممکنه؟ گویا شیطان تمام راه‌های خیر رو بلده یا خیر؟ گفت بله قطعا بلد، چون بلد نباشه چطور مردم از خیر گمراه بکنه؟ گفت خب آیا باید در مقابل او امامی باشه که بتواند تمام راه‌های شر رو بلد باشه، راه‌های خیر هم بلد باشه و جای شیطان رو بگیره؟ اگر نباشه خدا یک دشمن قوی گذاشته به ما کمککار نداده، باید کسی باشه که قضا اینجا منکوب شد و نتوانست جواب بده. مطلب دیگه گفتن معاویه لعنت الله علیه که این روش، حالا ایشون گفتن من نمیدونم شاید با قرآنی هم ارتباط داشته باشن، قرآنی های کردستان، آقای کاک احمد مفتیزاده در حسینیه ارشاد تهران سخنرانی میکرد قبل از انقلاب، علنا میگفت معاویه لعنت الله علیه، معاویه صاحب زر و زور و تزویر، همون عبارت آیه شریعتیو
بله.
که زر و زور و تزویر ایشون هم واسه معاویه به کار میبرد و بسیار تند و همین موجب درگیری های شهیدی بین ایشون و اهل سنت سمت سیستان شد که اونها هم گفتن ما قبول نداریم معاویه رو و اینها میگفتن ما قبول داریم و این نکته هم حالا به نظرم ذکرش مناسب بود.
بله
همین درسته بود.
بسیار خوب، متشکرم از شما و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. بله
نرسید، گفتن که معاویه در بدر یا جنگ کدوم جنگ ها بوده، از ابوالاسد دایلی سوال کردن که آیا معاویه در جنگ ها بوده، اینطور جواب داد که اشهر شهد معاویه بدرن، آیا معاویه بدری هستش یا نیستش؟ قال نعم لكن من ذلك الجانب، بله تو بدر بوده ولی اون طرف بوده.
بله بسیار خوب، بسیار خوب، متشکر و ممنونیم و از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما هستید تشکر میکنیم. ما تقریبا یک روب دیگه بیشتر میهمان شما نیستیم، لذا خواهش میکنیم که این میهمان رو بپذیرید و نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نکنید. سری به اتاق فرمان میزنیم، بر میگردیم، دو بیننده دیگر روی خط قرار میگیرن. حقا که حقیقتن علی حق باشد، حق است علی زه حق که بر حق باشد. دیدیم خطی به دفتر لم یزلی، حق با علی و علی مع الحق باشد.
عجل الله فرجت، عجل الله، عجل الله فرجت، عجل الله. حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك. يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت سارع لثارك. سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجت، عجل الله، عجل الله فرجت، عجل الله.
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا. بدينا لجيتك نشعل جمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا. يا حبيبي اش اخرك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني يمسى، دعاء الندب ابدا ما تركته. يا غايب والصبر وياك اخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته. عالفراق اش صبرك، عجل الله،
عجل الله، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
ايه عذولي لا زلت اسمع كلامه، يقل لي ما يجو يشهر حسامه. دعيت الله ترد لي انا بسلامه، حسبنا الشمع علامه ويا علامه. يا علامه تأملك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجين ومن تجين تشوف حالي، جريح وتلك مجروح الليالي. وحقك ما غبت دوم على بالي، تعال خل اسولف لك يا غالي. بالحسين توسلك، عجل الله، يا يا
الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله.
عاشق که شدی خطا نباید بکنی، حتی به خودت جفا نباید بکنی. حالا که شدی چشم به راه مهدی، جز بر فرجش دعا نباید بکنی. اللهم عجل لولی یکل فرج. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. و ما کمتر از 12 دقیقه وقت به پایان برنامه داریم و دو عزیز دیگر روی خط تماس ما هستند. خواهش میکنم به دلیل کم بوده وقت از گفتن حواشی خودداری بفرمایید، فقط به اصل موضوع بپردازیم تا بتونیم زمینه قضاوت رو برای بینندگان عزیز فراهم بکنیم. جناب احمد آقا از مشهد مقدس، از عزیزان اهل سنت، عرض سلام و ادب و احترام.
و عرض سلام خدمت شما آقای کیانی و استاد ابوالقاسمی.
متشکرم از شما. جناب آقای خلیفه از تهران، از پیروان مکتب اهل بیت، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم، خسته نباشین. من سلام دارم خدمت جناب عالی و استاد ابوالقاسمی، در خدمتتون هستم.
لطف دارید، خدمت از ماست و سپاسگزاریم که با شبکه خودتون تماس گرفتید. آقای احمد آقا، نظر ارزشمند خودتون رو در رابطه با اهل بیت، اهل بیت چه کسانی هستن، بیان بفرمایید.
قبل از این میخوام بهتون بگم که من حاله نیست و میخوام از با کمک برنامه شما به این هدفی که دارم برسم.
بزرگوارید، خواهش میکنم بخش اول در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنیم.
همین رو میخوام بگم.
بله بفرمایید.
نظر من اینه که اهل بیت زنان پیامبرن و دلیلم هم اینه، آیه سوره احزاب که داره میگه در مورد زنان پیامبر، این آیه کامل در مورد زنان پیامبره و این دلیل منه برای اینکه این آیه مربوط به
زنان. فقط زنان پیامبر هستن یا کس دیگه هم هست؟
و طبق حدیث صحیح بخاری حضرت علی و فاطمه زهرا و حضرت امام حسن و امام حسین.
بسیار خوب، پس شما میفرمایید علاوه بر آن چیزی که در صحیح هست که نام بردند از حضرت علی، حضرت فاطمه، پیامبر اعظم و دو فرزندشون حسنین، می‌فرمایید که بنابر اون آیاتی که قبل و بعد از اون جایی هست که این آیه قرار گرفته، شما برداشتتون این هست که زنان پیامبر رو هم شامل میشه.
بله.
بسیار خوب، حالا در این رابطه صحبت خواهیم کرد. بعد به عنوان یک از اهل سنت، شما در رابطه با محبت و تمسک به اهل بیت، چون پیامبر فرمودن کتاب الله و عصرتی دیگه، دو چیز رو در بین شما گذاشتم که تمسک پیدا کنین، نظرتون رو در این رابطه بفرمایید.
نظر من به عنوان یه مسلمان، اصلا من سنی هم نمیذارم، اهل سنت هم نمیذارم، به عنوان یه مسلمان، هر کسی، هر مسلمان به اهل بیت ایمان و محبت داشته باشه، اصلا به نظر من شخصا مسلمان نیست.
بسیار خوب،
خیلی ساده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. ما در اون رابطه با شما صحبت خواهیم کرد. میریم سراغ عزیز شیعمون آقای خلیفه عزیز از تهران. اهل بیت عصمت و طهارت از نظر شما چه کسانی هستند؟
بله، من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بزرگواری، چون فرصت کم هست می‌خوام مقدمه رو کم کنیم به اصل مطلب بپردازیم.
بله، ببینید من خدمت احمد آقا و دیگر دوستانم میگم، اینها در کتب صحاح ستهشون و به اصطلاح صحیح بخاری و صحیح مسلم هم این قضایا رو دارن، یعنی به عینه پیغمبر فرمودن بارها و بارها به خانه فاطمه زهرا که میرسیدن جمله السلام علیکم اهل بیت النبوه رو به کار میبردن.
بله،
اینو خودشون در کتبشون دارن، نه یه دونه، نه دوتا، نه سه تا، احادیث فراوون دارن. ضمن اینکه ما هم در کتب شیعمون داریم این قضایا رو، اهل بیت پیغمبر علی بن ابی طالب، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین هستن
و خود پیامبر. بله
بله، مؤید این قضیه هم همینه که شما بعد از رحلت پیغمبر اگر دقت بفرمایید دقیقا همین ها مورد حرف قرار گرفتن. شما ببین چه معاملی با علی بن ابی طالب کردن، چه معاملی با امام حسن و امام حسین کردن و چه رفتاری با دختر پیغمبر داشتن، چون دقیقا پیغمبر اکرم اینها رو معرفی کرده بود و به تمام افراد جامعه اینها رو نشون داده بود، مشخص کرده بود و دقیقا همین ها مورد هدف قرار گرفتن. داریم داستان هاشون دیگه، همه میدونن، اهل سنت، اهل شیعه و تمام دنیا میدونن و این معید همین قضیه است. و اهل بیت پیامبر از علی بن ابی طالب تا حضرت مهدی سلام الله علیه ها ادامه دارن.
بله،
این عقیده من هست و چیزی مشخص و معلومه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. من خواهش میکنم که پشت خط باشید، ما برمیگردیم و محضر شما خواهیم بود. استاد ابوالقاسمی، دوست از اهل سنتمون فرمودن با توجه به آیاتی که قبل و بعد از این بخش از آیه هست، من برداشتم این هست زنان پیامبر هم داخل در اهل بیت هستند. بفرمایید.
خب احمد آقا، پشت خط هستین که من چند سوال از شما بپرسم.
بله،
قربان. حل بشه این قضیه. آیا دلیلی دارید که این آیات با هم نازل شده یک جا، یا دلیلی ندارید؟
نه، خیلی دلیلی نداره.
خب دلیلی نداره، چطور به قبل و بعد استدلال میکنید؟ زمانی میدونید شما قبل و بعد رو شاهد بیارید که دلیل داشته باشید اینها شأن نزولش یک جا بوده و در اون موقع استدلال بکنید. به عنوان مثال آیه مربوط به غار قبل و بعدش تماما راجع به منافقین است، درسته؟ سوره توبه است دیگه. آیا کسی میتواند بگوید چون این آیه در سوره توبه است که قبل و بعد کلن راجع به منافقینه، پس این آیه هم راجع به کی از منافقینه؟
نه خیلی جناب مدرسه،
نمیشه قطعا. زمانی میشه این استدلال رو کرد؟ بله، اون فرمایش شما که روایت میگوید امیر مؤمنان امام حسن، امام حسین، حضرت صدیقه طاهره، این روایته، میگه اصلا این مقدار وقت نروه شامل اینهاست. اما دلیلی دارید که شامل همسران هم بشود؟ سیاق فرمایش خودتون زمانی میتونه قابل استدلال باشه که با هم نازل شده باشن. اون وقت با هم نازل نشدن دلیل دیگری غیر از سیاق برای ما بیارید.
استاد ابوالقاسمی عزیز
بفرمایید.
خب من آیه فارسی میخونم، هر کسی که فارسی میدونه اگه من آیه فارسی بخونم هیچ کس متوجه نمیشه این آیه وسطش با من بعد یا من بعد قبلش فرق قائل میشه. اگه اجازه بدید من فارسی میخونم تا همه متوجه بشن.
یه لحظه فرمود آقا شما فارسی بخونید، من الان بگم فارسی شما مخاطبم زن باشه با بگم شما مخاطبم مرد باشه فرق میکنه؟
نه منظور من اون نیست.
همینجا
نکتش همینجا شما. شما فارسی که میخونی اگر بگی شما مردها با شما زنها خیلی فرق میکنه. شما مردها ترجمه میخواید بکنید آیه رو، شما زنها کدامش؟
درسته ببینید شما داریم میگین که این آیه با هم نازل نشده و من دلیلی
من نمیگم دوست عزیز، همون روایت که شما میخوانید در بخاری و مسلم و دیگر کتب همون روایت میگین با هم نازل نشده.
ببینید فرض کنید که شما فکر کنید با هم نازل شده، الان شما وقتی معنی فارسی این بخش رو میخواید بخونید به اون بخشی که مربوط به زن هاست، اون شمایی که میارید اگر با عربی آشنا هستید که حتما هستید، این شما در عربی با شمایی در فارسی ما فرق داره. چرا وقتی ما در عربی اشاره به زن ها میکنیم مؤنث به کار میبریم در و مردها مذکر، ولی در فارسی عام به کار میبریم میگیم شما، از شما گفتن ما معلوم نیست که نظر ما زنهاست یا مردها، متوجه شدید؟
بله.
خب شما حالا همونجا رو نگاه بفرمایید ببینید اون بخشی که به آیه تطهیر برمیگرده چه فعلی درش به کار رفته. استاد بلاسیم توضیح بفرمایید.
آیه قبلش میاد راجع به زنها صحبت میکنه، بعدش هم راجع به زنها، همیشه ضمیر کنه یعنی شما زنها، اما به اونجا که میرسه لیوده به انکم از شما مردها، یه عموم مرده، حالا در میان این عموم مرد زنم هستش شاملش میشه، اما قبلش زنها فقط بودن، بعدش تغییر میکنه مخاطب. همین دلیل بر فرق بین ما قبل و ما بعد. شما اگه میخوای سیاق رو بیارید حتی اگر روایات هم نبود همین تغییر ضمیر نشان داد که سیاق تغییر کرده. حالا مقصود چیه؟ میریم سراغ روایت. از درصد آیه ما میتونیم ثابت کنیم، اما چون بحثش طولانی است من فقط میگم اون روایتی که خودتون آوردین ثابت میکنه. اگر دلیلی غیر از سیاق دارید برای اینکه شامل همسران هم میشود ما خدمت شما هستیم.
بله حتی همین کلمه اهل بیت در چندین جای قرآن اومده و همه جامون منظور از زنان بوده. میخواستم در اون به من توضیح بدین. خیلی
برنامه ما رو دید از اول؟
نه متاسفانه من
اول اصلا همین مطرح کردم.
من خواهش میکنم چون فرصت نیست شما بزرگواری بفرمایید تکرار این برنامه رو، دوستان هم زیرنویس میکنن انشاءالا که چه ساعتی پخش خواهد شد، شما ببینید به صورت کامل استاد ابوالقاسمی این بحث رو توضیح دادن.
باشه ممنون،
سپاس گذارم از شما. شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. محضر دوست عزیز شیعمون آقا خلیفه هستیم. آقا خلیفه عزیز شما هم خیلی کوتاه دیگه چون فرصتمون بسیار اندک هست، خواهش میکنم که فقط در حد جنبندی و خدافظی. تقاضا
میکنم من خواستم خدمتتون بگم که استاد ابوالقاسمی اگر اینها یعنی یک جمله از پیامبر بزرگوار اسلام در رابطه با یکی از همسرانشون که عضو اهل بیت حسن اگر اینها داشتن، مطمئن باشید حدیث های بخاری حدیث های کیسه‌ای ابو هریره است دیگه، نه همه میدونن دیگه، مطمئن باشید قوقایی را مینداختن در کتاب های دیگه شون و و الاخر. من این جمله کوتاه رو گفتم چون میگم وقت نیست دیگه.
بسیار خوب، از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. تو استودیوی ما اگه تشریف بیارین دوستان ما تابلوی روبروی من نصب کردن و با چراغ خاموش و روشن شو خلاصه دارن به ما میگن که وقت تمام هست که ما برنامه رو تمام بکنیم. استاد ابوالقاسمی ضمن تشکر از شما و خدافظی با شما، استاد ابوالقاسمی جنبندی پایانی بفرمایید.
فقط همین فرمایش دوست عزیزمون فرمایش عرایض بنده نهایی بنده باشه. واقعا اگر یک روایت فقط داشتن که همسران پیغمبر در این آیه داخل هستن، فقط اگر یک روایت داشتن رو می‌کردن در تمام کتاب‌هاشون، نه آلوسی مفسر و نه قرطبی و نه دیگر، هیچ کدام نتونستن چنین روایتی پیدا بکنن.
بسیار خوب، متشکرم و از شما استاد ابوالقاسم ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم ممنون هستم. یادمون نره ما به عنوان یک مسلمان باید دو خلیفه یا دو چیز گرانبهایی که پیامبر بین ما گذاشتند رو به بشناسیم، بهش تمسک بجوییم و وصیت پیامبر رو فراموش نکنیم. کتاب الله و عترتی. عترت پیامبر چه کسانی هستند که امشب ما محضر شما تقدیم کردیم که طبق گفته همسران پیامبر و اعتراف علمای شیعه و سنی، عترت پیامبر، پیامبر اعظم و حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه علیه السلام و امام حسن و امام حسین هستند. و یادتون نره که اگر ما مسلمان هستیم باید به این عترت پیامبر و به اهل بیت احترام بگذاریم، محبت داشته باشیم و به اونها تمسک بجوییم. متشکریم از شما. و با این حدیث گرانمایه از پیامبر خدا که فرمودن ای علی، خدا را نشناخت جز من و تو و مرا نشناخت جز خدا و تو و تو را نشناخت مگر خدا و من. خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی، اللهم عجل لولیک الفرج.